مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلی ویلی میکنه.
بسه کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم قضا میابود.
خب میاله حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چن گفتی؟
949-768-0122.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا بعد از جمعه گذشته و بیشترین کاهش از ماه جون امروز با اختلاف کم مثبت و رو به بالاست. کاهش های روز جمعه در حدود 500 میلیارد دلار از ارزش سهام سرمایه گذاران کم کردند و این در حالی است که نرخ بهره ها در بیشترین در دو ماه گذشته قرار گرفته. بازار سهام اروپا و آسیا هم امروز منفی و رو به پایین هست. به طور کل نگرانی در مورد بالا رفتن نرخ بهره ها و انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا از عوامل حرکت دهنده بازار هستند. S&P 500 در روز جمعه گذشته رکورد 43 روزه خود رو شکست و بیش از 1% حرکت کرد. عده‌ای از تحلیلگران اعتقاد دارن که ماه سپتامبر ماهی پر نوسان خواهد بود و اتفاق روز جمعه شروع این نوسانات هستش. دونالد ترامپ کاندیدای ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه هم اعلام کرد که بانک مرکزی باید از فعالیت‌های خود شرمنده باشه و اگر او رئیس جمهور بشه استقلال بانک مرکزی در خطر خواهد افتاد. قیمت نفت امروز مثبت و رو به بالا بود در حالی که ارزش دلار به پایین ترین در هفته گذشته رسیدش. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری هستم از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز. با ما همراه باشید برای برنامه ریزی های مالی و مالیاتی. نگاهی داریم به اعداد امروز و بازار که میبینیم داو جونز 63 واحد مثبت هست، 18148، نزدک 40 واحد مثبت در 51.66، S&P 500 10 واحد مثبت در 21.39 در 2139. نفت طلا رو میبینیم که 8 دلار 50 سنت پایین 1326 دلار دقیقا. نفت میبینیم که 47 سنت افزایش داشته در 46 دلار و 35 سنت بهرهای 10 ساله 1.68. قیمت هر یورو 1 دلار و 12 سنت و قیمت غیر رسمی فروش هر دلار 3552 تومان هستش. شنوندگان، برای دریافت مشاوره در مورد امور مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی های بازنشستگی با ما در تماس باشید. برای استیت پلنینگ با ما تماس بگیرید که چگونه برای فرزندان خود یک حسابی باز کنید که بعد از فوت شما عزیزان چندین برابر پولی رو که گذاشتید و بدون هیچ مالیاتی به فرزندانتون تقدیم کنن. همچنین برای حساب‌های بازنشستگی خود با ما تماس بگیرید. در حال حاضر حساب‌های با بونس‌های بسیار خوب و اینترست کردیت‌های بالا در دفتر ما موجود هستش. شماره تماس با ما 310-259-310-205-9000. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
موردی که می‌خوام باهاتون صحبت کنم در مورد تحصیلات و شغل. قبلش لازمه که بگم من آشنایی کامل با شما دارم، یعنی تمام سی دی ها، کتاب ها، کنفرانس ها، اینا همه رو آشنایی کامل دارم. یه برنامه هم از دست نمیدم. برای همین اگر شما فکر می‌کنید که من خلوچلم و خودمو دارم گود می‌زنم، رک و راحت من بگین.
خب با همین صبر کنید. با همین که این همه وقت گذاشتید برای این کارا، دیگه با صحبتمون تمامه. همون خلوچل و اینا که فرمودید همه و همه هست دیگه. ما این که تموم شد، این موضوع پس حل شد. این پرسش اول تو جواب داده شد.
پس هستم این برای این.
اوکی، به خاطر اینکه این همه وقت صرف این کار می‌کنید عزیز، بنابراین دیگه چه جایی می‌مونه برای هیچ شبهه‌ای. برام ممنونتونم، سپاسگزار از لطف و محبتتون. جان
خب دکتر، من اول یه بیوگرافی از خودم میگم خیلی اجمالی و کوتاه که شما با من آشنایی داشته باشید. من الان 27 سالمه. بعد خیلی از کودکی خیلی توی محیطی بزرگ شدم که کاملا با دین و مذهب و فلسفه و سیاست و این چیزا اصلا هیچ ارتباطی نداشتیم، حتی مشکل هم داشتیم. یعنی که اصلا سراغ دین نریم، سراغ فلسفه و سیاست و این چیزا نریم، ولی نه اجباری ها، یعنی کاملا روی مطالعه و علاقه. تا رسیدم خیلی هم چیزای هنری داشتم، مثلا شعر میگفتم، نمیتونم چیز می مقاله می نوشتم، توی زمینه خیلی موفق بودم. چون شما ایران بودین من اینجوری توضیح میدم، من علوم انسانی رو دبیرستان انتخاب کردم، خیلی هم موفق بودم. یعنی اصلا آدمی نبودم که برم ریاضی فیزیک بخونم یا علوم تجربی. یعنی اگه صد بار دیگه هم من برگردم دوباره مثلا همین علوم انسانی رو انتخاب میکنم. تا من دیپلمم رو گرفتم، دیپلم که گرفتم مدیریت بازرگانی قبول شدم تو کنکور. بعد من وقتی رفتم مدیریت بازرگانی، سال اول که هیچی، سال دوم که درسای اختصاصی شروع شد، من به این نتیجه رسیدم که من اصلا آدم اقتصاد و اقتصاد که حالا چون با اساتیدم هم بیشتر صحبت کردم، میگفتن اقتصاد که توی ایران زیاد معنی نداره و یه حسابداری میمونده از این رشته. منم آدم عدد و رقم و اینکه یه گوشه بشینم حسابدار کسی بشم نبودم. تو این زمینه اومدم گفتم که خب من آدم این رشته نیستم و پس باید تغییر بدم. شغلی هم که در انتظارش هم که من نمیخوام حسابدار باشم، پس این کات میشه. اومدم با بچه های رشته حقوق آشنا شدم. به نظرم خیلی جالب میومد که من به درد این رشته میخورم. با امتحان دادم دوباره کنکور، راحتم قبول شدم، وارد لیسانس حقوق شدم. همونطور که میدونم شما هم حقوق خوندین تو ایران، من اون تایمی که لیسانس میخوندم زیاد به درس جزا و کیفری علاقه نداشتم، فکر زیادم جدیشو نمیگرفتم، در این حد میخوندمشون که میخوام فردورم امتحان بدم. با درس حقوق خصوصی خیلی اوکی بودم، میخوندم تا لیسانس هم تمام شد. لیسانس هم که تمام شد، برنامه ریزیم این بود که من حقوق خصوصی میخونم، وکیل میشم اینا. لیسانس هم که تموم شد، نشستم برای وکالت بخونم، حس کردم که من اصلا جزا نمیتونم بخونم، من آدم کیفری نیستم. یه اضطراب خاصی میگرفتم وقتی جزا میخوندم. بعد این اتفاق مثلا دو سال طول کشید. من شروع میکردم بخوندن، دو سه ماه میخوندم، درس خصوصی رو به راحتی میخوندم، سر جزا و کیفری میرسید من استوب میکردم، اصلا نمیخوندم. بعد سال دوم که پارسال باشه، وقتی این اتفاق افتاد، رفتم پیش روانپزشک، گفتم که من نمیتونم اصلا بخونم و اینا. گفت که خانم خب یکم استراحت بدیم به خودتون اگه انقدر مضطرب میشین.
شما وقتی مثلا حقوق جزا میخوندید، اگر بس درباره جرم و جنایت یا جنحه بود، بعدن مجازات ها می آمد برای چی اذیت می شوید؟ فرض کنید مجازات یک سارق یا یک تجاوز به فلاعنف یا یک تجاوز از طریق مثلا حمله اسلحه سر یا گرم، بعد مثلا یه قوانینی وجود داشت یا فرض کنید که حداقل و حد اکثر مجازات وجود داشت، این چیز چرا شما رو اذیت میکرد؟ یعنی چرا
همین؟ من از پایه مشکل دارم، مثلا من وقتی میخونم زنا اصلا با کلمهش مشکل دارم، با اینکه مثلا به خاطر یه رابطه جنسی بخوان کسی رو اعدام کنن، کسی رو سنگسار کنن، این همه خشونت، اصلا من میمونم که این اصلا نه انسانیه نه درسته هیچی. بعد وقتی فکر کنم خب حالا اینا رو میخونم که امتحانه، بعد من وکیل بشم، من با این قوانین که نه اخلاقیه نه صادقانه اصلا من دوستش دارم، چجوری میتونم برم یکی رو محکوم کنم یا با همین قوانین از یکی دفاع کنم؟
اونو متوجه هستم عزیز، ولی آخه این چیزی نبود که شما در اون اوائل متوجه نشید. شما وقتی درس دانشکده درس ها رو برای شما میگذاشتن، حالا ممکن بود که یه مقدار از اونها مستقیما با مسئله جرم و جنایت مرتبط نبود، بلکه در باره حقوق و حدود بود، ولی این بسیار متفاوته که بیخبر باشید که بذارید لیسانس رو بگیرید.
نه من بیخبر نبودم، خب همینو میخوام بگم، من وقتی میخوندم، شما خودتون مطلعین و حقوق خوندین تو ایران، حقوق وقتی تو ایران میخونی، اولا که قانون مجازات ایران عوض شد، قانون کیفری الان عوض شد، یه سری تغییرات به وجود اومد، ولی اصل و پایش همون فقه، اوکی آنچنان تغییر نکرد.
نه اونم البته من میدونم در
دانه کار شدم، خب من وقتی وارد کار شدم دیدم من اصلا نمیتونم.
نه متوجهم عزیز، نه نه متوجهم، البته من در دانشکده حقوق اون موقع، چون اینا دانشکده با هم بودن، یعنی اقتصاد و حقوق علوم سیاسی اینا با هم بودن، اونجا بودن، ولی البته رشتم اقتصاد بود، لیسانس و فوق لیسانس تو اقتصاد گرفتم، ولی به دلیل علاقه ای که داشتم همه درس و واحدهای مربوط، نه برای اینکه وکالت باشه، ولی اونو خونده بودم، بعدم جامعه شناسی حقوقی اخلاقی رو دانشگاه تهران درسم، حالا اون اصلا به کنار نه بذار یه سوال از آخه اینا رو متوجه بود.
توضیح من دوباره بدم شاید این لازم شه. بعد اون تایمی که من این همه استراب و اینا، بعد حتی احساس وسواس میکردم، مراجعه کردم و من خیلی پیگیر بودم که این وسواسامو برطرف کنم. زمانی که من گروه میرفتم که مثلا وسواسمو برطرف کنم و درگیر وسواس نشم، بعدش افسردگی نشه و این چیزها، کلن روحیم خیلی رو خودم کار کردم، روحیم عوض شد، یعنی اصلا دیگه نمیتونم اون حرفای خشن، اون بحثای خشن.
اونو متوجه. حالا به من بگید شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
یه برادر دارم یه خواهر، من بچه آخر.
اونا با چه فاصله ای از شما هستن؟
فاصله سنی همون زیاده، مثلا من با برادرم 11 سال تفاوت سنی دارم، با خواهرم 6 سال دارم. خب. برادرم پیانیسته، خواهرم نقاشه.
خب اینو، ولی خب حساسیتتون رو میفهمم، ولی قرار بوده این حساسیت در حقیقت احساستون باشه نه حواستون باشه. بعد رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟
خیلی عالی، عاشقانه.
خب به من بگید پس این همه حساسیت درباره درد و مرگ و رنج و اینا از کجا اومده عزیز؟
نمیدونم.
آخه ببینید شما سخت وحشت زده اید اصلا، یعنی استراب نیست، یعنی بیش از استراب، این از کجا میاد؟ یعنی اگر پدر و مادر اینچنین خوب و مهربون با هم بودن، تنها چیزی که میتونه مسئله باشه، یعنی دوتا مورد اینه، یکی رابطه خواهر و برادر با شما رابطه‌ای بوده که شما با یه نوع نگرانی دائمی همراه بودی، و دوم این که نوعی مورد آزار و آسیب قرار گرفت، و الا این همه حساسیت از این که من پوست لطیفی دارم به دست میاد، این باید از یه پوستی که زخمیه به دست بیاد که نه تنها نمک شکرم روش بریزن، احساس درد میکنه. این همه شکنندگی از کجا میاد؟ آیا زمینه ارثی وجود داره؟ یعنی تو خانواده پدری و مادری ماجرای استراب و وسواسای سخت و سنگین وجود داشته؟ چی هست
اساس؟ کل خانواده پدری یه وسواس تر و تمیزی خاصی دارن فقط.
یعنی غیر از وسواس مربوط به نظافت چیز دیگه نیست؟
نه هیچی.
ولی اون سنگینه تو خانواده خیلی ها دارن؟
مثلا مادر بزرگی هم داشته، پدرم هم خیلی آدم تر و تمیزیه، خیلی باید نبایدیه. آره
با تو اگر پدر و مادر اینقدر ترتمیزن، پدر ترتمیزن، باید نبایدی ماجرای عشق و محبت از کجا در میاد؟
نه باید نباید، منظورم نه که نباید نباید که بکن نکن فلان، یعنی ما خیلی قانونمندیم، خیلی مثلا همه چیمون خیلی دیسیپلین داره.
خب آخه عزیز من، غالبا دیسیپلین تو کودکی یعنی ظلم و زور.
خب شاید حالا اینجور شد و در گذاشته اینجوری نبود، یعنی من وقتی کودکی ما ریویو میکنم همه چی خیلی عالی بوده.
نه نبوده. ببینید عزیز من، ببینید قربونه، من شما الان به من میگید من تو خیابون راه میرفتم، حالا اومدم اینم دو تا پام شکسته، بعد به من بگید نه چیزی به پای من خورده، نه من تو چاله چوله افتادم، نه هیچ ضربه به هیچ شکل و فرمی وارد پای من شده، خب من چجوری قبول کنم عزیز؟ به
یعنی من تنها مشکلی که تو کودکیم تا حالا، مثلا تا حالا که نه، تا دیپلم هم داشتم، این بوده که مثلا سر کلاسای دینی و مذهبی همیشه مثلا من از کلاس بیرون میکردن، میگفتن که برو بیرون بشین چون تو نمیخونی، چون مثلا تو اون ببخشین آیه ای که باید حفظ کنی و نمی کنی، بعد من روک میگفتم که من این اراجیب رو نمیخونم به همین راحت.
خب آخه این همه مقاومت و مخالفت ضرورتی نداشتی و بعدم گفتن اون لغت درست نبوده، شما بکنی مثل اینجا اگر بیاد جز طرفداران آقای ترامپ میتونید بشید. حالا نه ببین عزیز، نه من به نظرم ماجرایی نمیاد. اولا میخوام بدونیم روزی که ما به میزانی که معتقدیم کودکی خیلی خوبی داشتیم، احتمال خرابی خیلی خیلی بیشتر، بلکه اصلا کودکی خوب ممکن نیست، برای اینکه کودک با پنج تا واقعیت رو به روز، نادان، ناتوان، نیازمند، یاد نمیگیره و فکرهای بد میکنه. بنابراین بچه نمیتونه به این نتیجه برسه که من خوبم و در این حال پدر و مادرم واقع بینانه فکر کنه خوبن. اون رو تخیل میکنه. اصلا برای بچه خیلی راحت تره که بپذیره موجود گناهکار بدیست ولی خدای خوب مهربانی وجود داره. ولی وقتی شما درباره انضباط و دیسیپلین تو خونه صحبت می‌کنید، وقتی درباره وسواس خانواده پدری بعدم کمی در پدر صحبت می‌کنید، اینا با هم ارتباط ندارن عزیز. برای اینکه این نوع باید و نباید، این نوع انضباط که اصلا انضباط نیست، ظلم و زوره، اصلا ارتباطی با محبت نداره. یعنی شما دائما در معرض این هستید که قواعد و قوانین رو رعایت کنید. حتی گرایش غیر مستقیم شما به حقوقم از اینجا میاد. حالا ماجرای انسانی
که شما گفتین که بی رفت نیست که اینکه کسی میره بشه حقوق حتما یا یه بی عدالتی دیده یا
right. برای که اصولا اون چیزیست که بچه تنها در کودکی میتونه به عنوان یه اصل اخلاقی حس کنه. حالا باز یه نگاهی بکنید، اگر من از خواهر و برادراتون بپرسم نظر شما چیه درباره پدر و مادر و محیط خانه، اونا نظرشون به من چه خواهد بود؟
اونا هم نظرشون اینه که خیلی پدر مادر خوبی داریم، خیلی مهربونن.
آخه عزیزم
نه 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 پدرم وسواس داره، اینه که خودش خیلی مرتب و تمیزه.
آخه عزیزم
یعنی به من اگه اتاق تو مرتب کن یا اگه خونه رو ما بریزیم به هم بگه چرا خونه به هم ریخته، اصلا خودش خیلی تمیزه، خیلی مرتبه.
آخه این تو کودکی
میبینیش کیف میکنی اینجوری؟
نه حبرا تو کودکی اینجوری نیست که ایشون با شما کاری نشه باشه. دوم وقتی میبینید کیف میکنید، چرا کیف میکنید از اینکه آدمی وسواسیه؟
نه انقدر که مرتب و تمیز و بوی خوب میده همیشه و خوشگل و اینطوری.
حالا بابای خوشگل دیگه اون بر میگرده به آنچه که هست دیگه، خوشگل دیگه
خوشگل و زیبا.
نه شما معلوم شد یه کمی، نه شما هنوز تو کودکی موندید عزیز، شما یه مرحله ایدیالیزیشنی رو در ذهنتون دارید و اونه که داره کار دست میگه. یعنی شما در یه ببینید فاصله شما یه ذره مسئله است. اولا میشه به من بگید من اگر به پدر و مادر خوب شما بگم چرا اینقدر فاصله بین بچه هاست، پاسخ اونا چیه؟
خب فاصله اون دوتا که زیاد نیست.
چرا نیست؟ هنوز هست، 5 ساله.
خب به نظرشون میرسه که باید یکی دیگه از آب و گل در آد تا اون یکی.
خب اشتباه دیگه،
بعدم اصلا نمیخواستن که منو داشته باشن، بعد مادرم یه مشکلی براشون پیش میاد، میگن که اگه آزان یه بچه دیگه، مشکل داخلی رحم و این چیزا، نه مشکل روحی روانی، میگن که اگه بچه داشتین خیلی بهتون کمک میکنه، میذارن یه بچه دیگه گیرشون میاد، یعنی که خواسته نبوده.
خیلی خوب، و شما اینو میدونستی؟
من جد مثلا بعد از اینکه 22 سالگی به بعد اینو میدونستم.
نه قبول ندارم. یعنی شما من میگید 22 سال، نه ببینید همینجاست که شما در دنیا رو، یعنی 22 سال پدر و مادر شما ماجرای بیماری مادر رو هیچ وقت مطرح نکردن.
نه آخه
اصلا
چه لزومی داشت
میگم
رحم
مامانتون تو فلان سال؟ نه اصلا حرفی نزدم، دکتر توصیه کرد که ما اگر بچه دار بشیم خیلی خوب.
نه اصلا
اوکی. نه
شما من همیشه میگفتم تنها چیزی که من میگفتم اینه که مثلا چرا ما مثلا زیاد شبیه نیستیم یا فلان، نهایت چیزی به عقل من میرسه این بوده که چرا ما زیاد شبیه نیستیم یا مثلا بچه انقدر شبیه بابا من اون دوتا نیستن همین.
نه یه خبرهای بیش از این. حالا روی خط باشید بذارید پیام رو بشنوید. شما میذاره فکر کنیم ببینید چه چیز غیرعادی تو خانواده پدری و مادری بوده. میشه نگاه کنیم ببینید پسر عموی، دختر خاله، پسر دایی از مادر پدر مسئله و مشکلی داشتی یا نه. روی خط باش. آره یک کسی که یه مسائل داشته، هرچی درس میخونده خونه بوده، از خونه بیرون نمیامده، خیلی مثلا زن نگرفته، شوهر نکرده، 4 تا شوهر کرده، 5 تا زن گرفته.
حالا من اینقدر اینا رو بررسی کردم مزاحم شما شدم، ولی باشه بازم الان فکر کنم با مامانم صحبت می‌کنم.
چنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی، همین دوشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر. تلفن 424-302-0289 عضو 50-50-100.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
چشمتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شیکاگو پروژن ایونتس پریزنس. انتظارها به پایان میرسد. شبی به یاد ماندنی. افتخار موسیقی ایران، صدای همیشه ماندگار معین.
لحظه بارو با تو بودن، در نگاه تو شکفتن.
معین لایف این کانسرت در شهر زیبای شیکاگو، شنبه 17 سپتامبر. در سالن مجلل کاپرنیکس سنتر. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 312-545-6000 یا به سایت شیکاگو پروژن ایونتس مراجعه فرمایید.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو دکتر.
جانم بفرمایید. چی به نظرتون اومد؟ چی متوجه؟
خب من پرسیدم الان اصلا، چون قبلا هم تحقیق کرده بودم، به هیچ وجه نه هیچ بیماری روانی، هیچ افسردگی.
اوکی. حالا به من بگید این همه، ببینید عزیز، شما به گونه‌ای که دارید با من صحبت می‌کنید مانند آدمی است که تمام پوست بدنش رو ازش کنده. فوتش کنن دردش میاد، دست بهش بزنن دردش میاد.
نه دکتر، انقدر خاک بر سر نیستم، به قول خودتون حساس و خاک بر سر و نبودم هم. یعنی شما از هر کسی بپرسید این آدم چجور آدمیه، میگن که این آدم قوی. حتی من اون تایمی که حقوق میخوندم یه دوست پسر وکیل داشتم، حتی با اون کار میکردم، خوشم میومد که از این او قویم. ولی بعد از این که میگم یه مدت، یک سال من رو خودم کار کردم، نمیدونم اگر جوان بودم، نمیدونم باید نباید ها، این چیزا رو کتاب خوندم فلان، حس کردم که باید به اون آدم قبلی یکم خداحافظی کنم، بذارمش کنار، یکم زنونه ترم ولی یکم انسانی تر فلان، ولی دیگه از دستم خارج شد.
خب آخه چرا
از این ور بوم افتادی؟ حالا دیگه واقعا از این ور بوم افتادم.
خب چرا آخه عزیز؟ ببینید باز برگردیم سراغ اون مثال من، چون شما یه مسئله‌ای رو میگید که بعداً با واقعیت‌ها نمیخونه. من دارم تو خیابون راه میرم، دو تا پام شکسته، هیچ اتفاقی نیفتاده؟ از قبول نکنم که پوکی استخوان داشته.
الان دارم خودمو گول میزنم؟
حتما.
حساسه نیستم یا اون قویه نیستم؟
نه نه، قویه که حتما نیستی. آخه ببین عزیز، قدرت در حقیقت تحمل درد، تحمل رنج، تحمل مشقت، آمادگی برای درگیریه. مفهوم قدرت در روابط.
آخه بود همه هم میگفتن اوف فلانی وکیل میشه، اوف ببین چه وکیلی میشه، ولی اصلا
آخه اون به فلانی من چی کار دارم؟ فلانی که توانایی
نه، یعنی اگه بگین آدم های اطراف چی میگن.
آخه من کی همچه حرفی زدم؟ من همچه حرفی نزدم. من کی به نظر اطراف اهمیت به من میگم؟ شما رو من میخوام ببینم، شمایی که به نظر میرسه این همه شکننده و آسیب پذیرید، به من میخواید بگید شکستگی چجوری ندارید از این؟
من فکر میکنم دکتر شکننده و آسیب پذیر نیستم. خب من همون جریان فریب دادنه، شاید دارم فرار میکنم برای اینکه نخونم. این هست؟ این ممکنه؟ یعنی شاید من دارم تمام این اداها رو در میارم که اون امتحانو ندم.
نه ممکنه امتحان باشه و ممکنه نوع کار رو دوست نداشته باشید، برای که متوجه شدید. ببینید عزیز، شما اگر بر اساس برداشت من یه آدمی هستید که به هر چیزی بیش از همه به آرامش و امنیت احتیاج دارید، این کار تو دادگاه اتفاق نمیفته، این کار به عنوان پلیس اتفاق نمیفته. چون شما با جرم و جنایت کار دارید، شما با تخلف کار دارید، با یه مقدار درگیری و برخورد روبرو هستید.
ببخشین، حالا میتونم یه چیزی بگم؟ میشه این در مورد این باشه که من نگرشم عوض شده؟ یعنی من قبلا فکر میکردم که میتونم عدالت رو پیدا کنم، خب ولی الان به نظرم اصلا وجود نداره.
نه
من با این قوانین، اولا عدالت وجود نداره،
نه
من با این قوانین نمیتونم به عدالت برسم.
نه نه سب کنین، آخه شما که حقوق خوندید، این حرفای کلیست که به یک اعتبار خیلی کم میتونه یه معنای کمی یا درستش بشه، غلط ازم. عدالت وجود نداره یعنی ماجرا مفهوم عدالت وجود نداره، یعنی روزی که شما یه کاری رو درست میدونید بر اساس عدالت یا عدل برابر میدونید، وقتی که میگید یه پدری باید از بچهش مراقبت کنه، انجام اون کار در چارچوب یه چنین بحثی، بحث قانونی و بحث عدل. خب این که عدالت وجود نداره اصلا حرف نیست عزیز.
آقای دکتر میدونید مسئله چیه؟ من حس میکنم قبلا به این قضیه اعتقاد داشتم که یک روزی وکیل میشم، مثلا از حق فلان خانم دفاع میکنم. اوکی. این به نظرم جالب میاد. خب این به نظرم ناآگاهی بود، الان حس میکنم آگاهم که این قوانین رو خوندم، رفتم تو این دادگستری و دیدم که حالا گیرم که من مثلا مهریه این خانم رو گرفتم. خب این مهریه که من بهش اعتقادی ندارم، به زور دارم از اون آقا میگیرم، اصلا به این کلمه اعتقادی ندارم، توهینم میدونمش. بعد حالا گرفتم، بعد این خانومه چی میشه؟ اصلا میدونید حس میکنم الان تازه آگاه شدم، معنی کلمه ها معلوم شد.
نه نه ببینید،
قانون رو شناختم، دیدم نمیشه.
نه 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 ببینید عزیز، شما دو تا اشکال دید. اولا شما در زمینه ای عدالت مبتنی میشه بر اجرای قانون، بنابراین
خانم اشتباهه؟
نه حالا میرسم به یه مرحله. دوم این که برمیگرده به این که قانون که در حقیقت تعیین کننده روابط اجتماعی است باید درست یا خوب یا انسانی باشه که با اون ملاک‌ها حرکت کنه. بنابراین شما روزی که در حقیقت عدالت رو انجام قانون میدونی یه بحثه، وقتی میگید نه بحث درباره قانونی است که ممکنه خودش عادلانه یا ظالمانه باشه یه بحث دیگه است. اون کاملا حرف درستیه، اما معناش این نیست که وجود نداره. یعنی چطور میتونه وجود نداشته باشه؟ یعنی درست مثل این که من بگم حرف خوب کسی نمیزنه یا آدم خوب وجود نداره. نه شما اگر
قانون خوب وجود داره ولی اینجا نیست. یعنی کسی باید به نظرم با این طرز فکرهای ما بره به اون بالا برسه و قوانین عوض کنه.
خب همه برفرض که اصلا حرف شما درست، من اون اصلا بحثی ندارم، ولی لغت این که عدالت وجود نداره اون معنا نداره، اون فقط یه حرفه.
من منظورم این بوده که من با این قوانین نمیتونم اون چیزی که میخوام و برسم، یعنی من با قانون خانواده نمیتونم برم. حال نمی کنم وقتی میرم تو دادگستری ببینم خب چی شد، حالا من اینقدر خودم رو کشتم، این پرونده رو گرفتم، این حق الوکاله رو گرفتم، خب چی شد؟ راضی ام؟ نه، اون چند تا پوینتی بود که واسه شغل میگفتیم.
آخه ببینید عزیز،
اونا اصلا هیچ کدومش تو من ایجاد نمیشد اون وقت.
آخه نه ببینید، یه دندان پزشکم بر اساس این تعریف چون کامل نمیتونه کارش انجام بده، نباید دندان پزشکی کنه. یه پزشکم از اونجایی که ممکنه اشتباه کنه بیمار رو بکشه نباید اون کارو بکنه. نه اینقدر نمیتونید تون برید. ببینید این یه جنبه ایدئالیست مطلق پیدا میکنه که اون وقت دیگه هیچ چیز دلیل هیچ چیز نیست و هیچ چیز چون در مرحله مطلق و کاملش نیست معنایی پیدا نمیکنه. شما در همون کشور با همون قوانین خیلی از اوقات کاری که میکنید درست و خوب و مناسبه. همین
گاهی
جان،
ولی گاهی
نه مهم نه نه آخه گاهن نیست عزیزم. نه اون اگر باشه که سیستم کار نمیکنه. نه هنوز فانکشنشو داره، هنوز میگید یک کسی باید عقل یک کسی باشه، هنوز میگید این دوتا آدم از هم جدا میشن، هنوز میگید بر اساس این بچه بهتر اینجا یا اونجا باشه. هنوز این شما نمیتونید بگید همه رو رد و نفی کنید. شما میتونید همیشه در جهت عیب و ایراد و نقص هر چیزی صحبت کنید. شما درباره تغذیه هم همین رو دارید عزیز. هر چی شما میخورید که بهترین برای بدن شما نیست. اصلا هیچ روزی شما یه غذای سالم کامل با توجه به نیاز بدنتون هرگز نخورید. همیشه یه درصدی خوب یه درصدی بد توش بوده. حتی میزانش، ترکیبش، اندازش، گوشتتون زیاد بوده، گوشتتون بیش از حد پخته شده، به خاطر پخته شدن دگرگونی های درش پیدا شده که درش چه چیزی هست. این گوشت کمی کنارش سوخته، این سوختگی میتونه موجب حتی سرطان بشه. ببینید عزیز، شما یک مرتبه وارد یه اصول اموری به اسم امور اجتماعی میشید که اصولاً در تحلیل نهایی قراره با یه دقتی پدیده‌های کیفی رو تبدیل به یه پدیده کمی کنید که اصلا بتونه روش بحث کرد. من خودم وقتی آمار در علوم اجتماعی و متدولوژی ایران درس می‌دادم 12 تا تکنیک بود برای که چگونه میشه پدیده‌های کیفی رو مثلا میزان رضایت از زندگی یا صلاحیت پدری و مادری رو که قابل اندازه‌گیری نیست تبدیل به یه مقدار پرسش هایی کنیم که بعدن بتونیم بهش شماره هایی بدیم که بر اساس این شماره ها درست بس کاری که با تست هوش و هر چیز دیگه میکنیم، بعدن بر اساس نمره که عدده بگیم این از اون باهوشتر این از اون کمهوشتره. یعنی ما ناچار به اون سمت میریم ولی میدونیم کاملا با یک حدس و گمان و نزدیکی به موضوع در این بحث میکنیم. ما توانای اندازه‌گیریه دقیق رو نداریم، همونطور که در بقیه زمینان با دقتی که شما میخواید هیچ وقت شما هیچ زمین رو به کسی نمیفروشید چون زمین کرویه، هیچ وقت کره رو با متر نمیشه داد، چون هیچ وقت 100 متر زمین به کسی نمیدید. ممکنه 1000 میلیمتر کمتر یا بیشتر معمولا باشه ولی کسی اون رو دیگه به حساب نمیاره. شما وقتی من باتون دارم حرف میزنم آدم 5 دقیقه قبل نیستی، برای که بسیاری از فعل و انفعالات درونی شما از شما آدم دیگری ساخته. ولی من با این تغییر شما کاری ندارم و الا هیچ پدیده‌ای حتی شبیه آن قبل خودش نیست. نه وارد اون بحثای
خب
با اون
یه چیزی که من میخوام بدونم اینه که دکتر من خودم رو گول نمیزنم.
نه شما یه چیزی میخواید به جمله رو جور دیگه بگم، شما سوالی مطرح میکنید که سوال غلطه. اشکال کارتونه.
میخوام چی بگم؟ خب بذارید سوالام یه طور دیگه بگم. میخوام آخه من یه جمله از شما یه جمله که همیشه از صبح تا شب من دارم سی دی او چیزای شما رو گوش میدم ولی که خودمون بهتر از هر کسی میدونیم فریب بدیم خودمون. من از این میترسم که این جمله ها اینه که میچینم کنار هم، اینا همه دارم خودم گول میزنم که نرم بشینم بخونم که اون امتحانه رو ندارم.
من نمیدونم، اون یه بحث دیگری است که میشه از راه دیگری در مورد شما فهمید.
این یکیه. یکی دیگه این که بعد از این مدتی که حالا درگیر این مسئله ها نتونستم موفق شم با شما صحبت کنم، به این نتیجه رسیدم که خب من با جزا مشکل دارم، جزا رو میذارم کنار، حقوق خصوصی میمونه و گرایش های دیگه، چرا من نرم توی یه گرایش دیگه؟ اول همه پیشنهاد دادن که تغییر رشته بده که اینقدر آزار میبینی، بعد من وقتی فکر کردم از صفر دوباره یه چیزی رو برای بار سوم میخوام.
نه چی میخوای برید بخونی؟ چرا مثلا
فرستن که خیلی درده، چون من هم موسیقی کار میکنم هم ورزشکار خیلی خوبی هم، میگفتن برو تو یکی از اون زمینه ها فعالیت.
نه اونجا که کار شما نیست، شما چرا مثلا نمیرید فرض کنید حقوق بین الملل بخونید مثلا؟
بعد همین تصمیمو گرفتم، گفتم که نه شما نصیحتاتون رو تنظیم واسه خودتون، من یه تحلیل میکنم در نهایت با دکتر هلاکویی مشورت میکنم. حس کردم که خب موسیقی که من دارم میزنم اون سازمه که من که با این سنی شما نمیتونم به تو برشم که اون برای اون، ورزش هم خب هم گوشه دارم برای زندگی ورزش هم میکنم، اونم واسه سر جاش، من قابلیت های دیگه ای دارم که میخوام از اون استفاده کنم، حقوقم انتخاب.
خب حالا نه آخه عزیز، هنوز راه دیگه هست، شما حتی میتونید برید حقوقو در درجات عالی بخونید ولی درس بدید، هرگز هم درگیرش نشید در همون بحث های تئوری.
من نتیجه رسیدم که الان من تو دو تا دانشگاه فوق لیسانس قبول شدم، هر دو تاش هم دکتر نگه داشتم که با شما مشورت کنم برای اینکه شروع ترمم باشه، یک حقوق خصوصی قبول شدم برای فوق لیسانس که باعث میکنم چون با حقوق خانواده درگیر میشم و با ارث درگیر میشم و دوباره این افکار میاد سراغم، باز من واسه راه حلال خودمو میذارم به این خاک بر سری و حساسی برم بین الملل بخونم.
به نظر من حقوق بین الملل محدودیت خودشو داره ولی اون از همه بهتره، بعدم حقوق بین الملل وقتی بخونید اگه بخواید خارج ادامه تحصیل بدید درهای بازتری دارید، برای که حقوق خصوصی مثلا مال ایران که در حقیقت به یک بار منطبق بر فقه شیعه که موانع و محدودیت هایی داره که وقتی که شما اون رو بیاید در حقوق بین الملل بخونید اونجا هست، برام برید استاد حقوق بین الملل بشید خیلی راحت.
بله.
هر چی دلتون می‌خواد از این حرفا بزنید.
بین الملل صحبت کردم، گفتن که خانم منم همین مشکل شما رو داشتم و نرفتم تو اون گرایش، اومدم بین الملل انتخاب کردم به عنوان یه راه دیگه برای اینکه نخوام از صفر برم توی رشته دیگه، چون حقوقو دوست داشتم. شما هم کتابای بین الملل رو بگی که مثل اون بازرگانیه، نخوای دوباره بری یه سال که گذشت برسی اینجا بگی نه من نیستم آدمه. من 3-4 تا کتاب ترم 1 ارشد بین الملل رو گرفتم، این چند وقت مطالعه کردم به نظرم خیلی منطقی تر می اومدن تا اینکه برم نکاح بخونم و
نه شما نکاح رو برید انجام بدی، زنا رو من انجام نه تو حقوق بین الملل بخورید. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
دکتر من برم بین الملل بخونم.
برید حقوق بین الملل
بخونم. تصمیم درستی بوده. در مورد وکالت هم چیکار کنم؟ نرم صاحبش.
نه نه شما به درد وکالت نمی کنید. شما برید درس بدید همون بهتره. شاید دانشجوانتون رو گمراه کنید بهتر از این است که مردم رو محکوم کنید.
من تو هر جا میرم این صحبت بیدینی رو راه میندازم و بهتر بسرم همون بس.
هر حال به فکری هم بکنید بالاخره جلوتون اون دنیا میگیرن و این همه گناه من
اعتقاد خوشحال... نداریم به اون دنیا دکتر.
من نمیدونم شما رو ولی به هر حال واضح خود تو باشید خوشحال شدم با تو صحبت.
یه سوال دیگه هم دارم آقای دکتر
جان.
این که من اینقدر حتی پاشم بیفته دعوانم اصلا آدم دعوان نیستم، ولی من اگه توی جمعی قرار بگیرم حرف مذهبی بزنن خب یا شروع کنن به این ببخشون از این کلمه استفاده میکنم اراجیف مذهبی، به راحتی 99 نفر رو ناراحت میکنم و میگم که این حرف رو نزنید من قبول ندارم، یعنی جبهه میگیرم.
نه شما قراره
مهم نیست که این همه آدم ناراحت میشن.
نه مهم نه، شما هدفتون نباید این باشه که مردم راحت یا ناراحت شن. شما اگر دلتون میخواد و فکر با این حرفی برای گفتن دارید اون رو به گونه ای بیان کنید که مردم بشنون و اونا رو تحت تاثیر قرار و ادا با ناراحت نه با خیلی از اوقات آدم میتونه حرفش رو بزنه، توجه رو جلب کنه، آدمای آماده رو، آدمای منصف رو، آدمایی که میخوان علم و عقل و واقعیت رو به کار بگیرن رو متوجه کنه تا به هدفش برسه و الا مردم رو خشمگین کردن و برانگیخته کردن اون هیچ وقت مسئله نیست. من جز که مذهب نسب کنه
متوجه
بشین اینقدر مصممم نه متوجه نه نه مذهب ستیزی راه اصلاح جامعه نیست.
خب
نه نیست. مذهب ستیزی مشکل مذهب، ببین عزیز، ماجرای مذهب با جنگ باش از میان نمیره. ماجرای مذهب قرار به گونه دیگه باش برخورد بشه. مذهب ستیزی مذهب رو ضعیف نمی کنه، زائل نمی کنه، مذهبیون رو واقع بینتر نمی کنه، میزان افراط رو در اونها کاهش نمیده، تعصبات رو دامن نمیزنه. نه، اونا کار دست آدم ها میده. به همین جهت است که برخورد، برخورد آگاهی است، یعنی با روشن کردن چراغ ها آدم ها تو چاله های جلو پاشون که قبلا فکر میکردن خوبه بیفتن، دیگه نمیفتن. من با مذهب ستیزی موافقتی ندارم. به همین جهت است که اون کسانی زمینه رو برای مذهب گریزی فراهم کردن که واقع بینانه با مسائل برخورد کرد. اون یه نوع درست مثل این است که شما بدگویی با یه، فرض کنید، بچه‌ای بخواید مادرش رو ازش بگیرید یا مادرش رو دور بیاندازه، اون کار نمی‌کنه. نه، به همین جهت است که شما اونجا برید بشینید، نظری دارید، صمیمانه صادقانه نظرتون رو بگید، خشم مردم هم برنگیزید، به هر حال برید حقوق بین‌الملل بخونید، حداقل حق بعضیا رو از بعضیا بگیرید، چون اونجا هنوز زمینه برای کار یه مقدار فلسفی اخلاقی وجود داره، ولی تو حقوق خصوصی یا حقوق جزا معمولا همطور که میگید اونجا جایی برای اخلاق و انسانیت و مباحث اصولی و اساسی نیست، مگر کسی باشید که در مرکز قانونگذاری اونا باشید که اون قصه دیگر است. برحال خوشحال شما باشید.
بریم اون بالا حلقه تحصیل رو بذاریم.
برحال خوشحال شما باشید.
و یک چیز دیگه این که دکتر، به نظر شما این ایراده که من اینقدر رو همه چی اینقدر زیاد فکر میکنم، حواسم به همه چی هست؟
نه دیگه، اون دیگه وارد مرحله وسواس میشه، هر چیزی اندازه داره عزیز.
یعنی ببین الان سر قضیه همین تحصیلی، من چند تا دکتر دیدم، چند تا استاد دیدم، این همه کتاب خوندم، هر روز حداقل 2-3 ساعت برنامه های شما، اصلا به من ربطی هم نداره، ولی من گوش میدم، میگم خب یه جمله بالاخره توش به حرفم میخوره.
حالا شما اینقدر موضوع مهم نیست، برید تو حالا اومدید برید حقوق بین‌الملل بخونید، خیلی هم خوب نبوده، ایبی نداره، برحال مواظب خودتون باشید.
خیلی ممنونم، یک از افتخاراتم بود که با شما صحبت کردم. مرسی عزیزم،
ممنونم از
شما. مرسی، خداحافظ.
خدا نگهدار. شنگ و رجبند با ما باش.
کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید.
تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر.
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
همین سه شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام.
من وقتی ازم پرسیدن راجع به چی میخوای صحبت کنی گفتم در خصوص نارضایتی همسرم. حالا در واقع این موضوع کلیست، نمیدونم چطوری واردش بشم.
بذارید من یه توضیح براتون
اگر سوالی بپرسید
بذارید من
یا من شروع کنم.
نه نه ببینید عزیز، بذارید من اولی مسئله روشن. مطالعات علمی که در مورد خوشبختی کردن نشون داد همه آدم ها همیشه ناراضی، یعنی یه چیز بسیار جالبی بود، یعنی نارضایتی مسئله عادیست، فقط اولا شدت و ضعف داره و بعد این که ما مسئول و مقصر رو کی میدونیم یا اصلا در این زمینه حرکتی نمی کنیم و یا یه مقداری واقع بینانه موضوع رو بگیره. حالا بیان تا چه خبر
بذاره دید، اگر بیادبی نیست صحبتتون بزنید در موضوع رو از حالت کلی خارجش کنم.
بفرمایید.
من و خانمم یه چیزی حدود نزدیک 10 سال پیش با هم آشنا شدیم و حدود مثلا حدود 8 سال پیش با هم ارتباط در واقع زناشویی با تعهد شروع کردیم و هر دومون خارج از ایران بودیم. اون مثلا الان نزدیک 15 سال خارج از ایران زندگی میکنه و من نزدیک 11 سال، یعنی برای من یه ذره تازه تر. دلیل این که من از ایشون خوشم اومد، یعنی اگر مثلا اون روز میپرسیدی که چرا ازش خوشت اومد، میگفتم که اولین صفتش که خیلی 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 برای مهم بود واقع بینیش بود، حالا به غیر از بقیه صفتهای دیگرش. در طول این مدت زمان یه مقداری احساس میکنم مخصوصا تو 2-3 سال اخیر نظام استدلالیش به واسطه یه سری فشارهایی که ما تحمل کردیم مربوط به زندگی خارج از کشور، این نظام استدلالی به هم ریخته و با بهتر شدن شرایط زندگی ما نارضایتی اون افزایش پیدا میکنه. مشکل من اینه.
اوکی. به من بگید هر دو چند سالتون عزیز؟
من 41 سالم و اون 40 سال.
به من بفرمایید آیا ازدواج کردید یا همچنان یه رابطه مبتنی بر تعهد دارید؟
ما هر دومون یه بار ازدواج کردیم و جدا شدیم و بعد ازدواج کردیم، ولی اگر منظورتون ازدواج ثبت قانونی هم شده شده دیگه شده دیگه نمیشه.
خب خیلی چرا شما سری بود آدم ها یا عروسی وقتی میگید ازدواج کردید یعنی قانونی ما به جنبه رابطه و این با هم حرفی زدیم کاری نداریم. پس ازدواج دارید که از نظر قوانین ما
ازدواج ثبت قانونی شده.
بسیار خب به من بفرمایید که فرزندی هم دارید یا نه.
هر دومون از ازدواج‌های قبلیمون داریم ولی از ازدواج جدیدمون فرزند نداریم. نمیخواستیم هم داشته باشیم و نمیخوایم هم داشته باشیم.
به من بفرمایید از ازدواج قبلی شما چند تا فرزند دارید و ایشون چند تا؟
من یه پسر دارم که پیش مادرشه، او هم یه پسر داره که پیش پدرشه و ما هر دو با فرزندانمون به واسطه در واقع والدینشون هیچ گونه ارتباطی نداریم.
هر دو بچه‌ها چند ساله هستن؟
16 سال فکر کنم شده الان دیگه.
هر دو بچه‌ها 16 سال.
همسن هم هستن دقیقاً، بچه‌های ما اختلافشون یه هفته است. خیلی اتفاق داره.
ولی شما هیچ کنتون با بچه هاتون کاری نداری؟
مطلقا.
اوکی. حالا قصد داشتن فرزندم ندارید. نوع شغل و کار هر دوتون چیه؟
حضورت نرز بکنم که من تخصصم در واقع آیتیه و بسیار بسیار هم به کارم علاقمندم. فکر میکنم هم که تو کارم موفقم، حالا پیروز هم هستم ولی موفق هم فکر میکنم هستم با توجه به تغییری که تفاوت که شما به این دوتا دارید. خانم من به جهت این که یه مقداری زود ازدواج اولش رو انجام داده خیلی شاید فرصت این که خودش رو برای زندگی مدرن امروزی آماده بکنه نداشته و به همین جهت مجبور بوده که در واقع دچار روزمرگی بوده توی یه مقدار زیادی از زمانش و در واقع کارش الان توی محصولات آرایشی بهداشتی و در واقع این چیزایی که به بیوتی خانوما و اینا رفت.
خب حالا اگر ایشون $1,000 در ماه در میارن شما چقدر در میارید؟
اگر ایشون $1,000 در ماه در بیاره من $9,000 در میارم.
ولی از نظر هزینه زندگی و اینا با هم مسئله و مشکلی نداره؟
مطلقا در واقع همیشه در واقع من نگاه هم به زندگی این بوده که اگر او چیزی در میاره خودش استفاده میکنه و من هزینه های جاری زندگی رو سعی میکنم کار بکنم. حالا گاهی وقتا مثلا لازم بوده که او هم یه کمکی بکنه ولی در مجموع من هیچ وقت از او چیزی در این زمینه نداشتم. گاهی وقتا مثلا اون خالی کارهایی میخواد بکنه که بندزه کافی نداره، خب طبیعتاً اونو من کار بکنم. هیچ وقت نشده تا حالا که کاری بخواد بکنه و به واسطه نداشتن پول بگیم نمیکنه.
متوجه. به من بفرمایید که آیا خانواده های شما با شما و همه با هم در ارتباط هستند یا شما یه جایی آمدید به گونه ای که دو نفری هستی تو خیلی از فامیل و فامیل دارید؟
ولی ما اساسا من که خودم شخصا راستشو بخواید زمانی که من از ایران فرار کردم، فرارم به این معنی که با کسی مشکل نمیشن ولی انقدر درگیر این بودن که وای نکنه اینا یه چیزی بگن، نکنه بد باشه، نکنه فلان باشه، خیلی احساس کردم زندگیم داره به هم میزه. من ول کردم اومدم بیرون و توی 11 سال گذشته که خارج از ایران زندگی میکنم اختیار زندگیم خودم دستم گرفتم. خیلی از
تصمیمی
که گرفتم راضیم، احساس
نمی‌کنم
که
من متوجه شدم. نه من اون جزئیات رو نمی‌خوام بگم. نه فقط خواستم بگم فامیل
زیادی ما نداریم با فک و فامیل و خانواده و این داستانا.
ایشون
یه بار، دو سال، یه بار، سه سال، یه بار ممکنه بیان یه سرکی به ما بزنن ولی در مجموع ما از اینکه یه جای داریم زندگی میکنیم که دست کسی بهمون به راحتی نرسه یه ذره خوبه.
اوکی. به هر دو رابطه جنسیتون با هم چطور؟ خوب بعد متوسط همکنون؟
از خوب، حالا خوب شاید از یه ذره از خوبم بهتر.
بسیار. به من بفرمایید که دوتا موردی که همسرتون ازش بیشتر ناراضی هستن در چه زمینه است؟
یه مقداری که خیلی زیاد هوای اروپا، یعنی این که مثلا هوایش سرد و بارون و ابر و خورشید نیست و این داستانا، این یکیشه که تا حدودی میتونم باهاش کنار بیام. دومیش متاسفانه بقیه زندگیه.
نه پس بذار رو اولی. نه سب کنی.
ما یه زمانی در دبی زندگی میکردیم و ایشون از زندگی در دبی ناراضی بود. حالا اومدیم اروپا داریم زندگی میکنیم و توی مثلا نزدیک 3 سال و نیمی که الان داریم توی آلمان زندگی میکنیم، فکر میکنم توی مثلا 1% یا 2% بالای اجتماع میتونیم خودمون رو طبقه بندی کنیم. توی اجتماع آلمانی، حتی از آلمانی هایی که 50 سال اینجا دارن زندگی
میکنن. نه متوجهم، نه بذارید من برم.
اما اون هنوز از همه چیز ناراحته.
نه صبر کنیم آخه عزیز، ایشون از هوا اگر ناراحتن و ناراضی، بذار ناراحتن ناراضی بهشون بگید بسیار خوب، تو پیشنهاد کن، انتخاب کن چه کنیم، پاسخشون چیه؟ من نیستم، تو خود
درد من همینه. من بهش همیشه میگم آخه اعتراض کردن مشکل حل نمیکنه، راه حل بده چی کار کنیم. نمیدونم خب من و من حالت همینه که نمیدونم، واسه من راه حل نمیشه.
نمیدونم شما چرا بس اهمیت میدید به اینکه ناراضین. خب هستن که هستن، مثل اینکه برگردیم
خب نکته دقیقاً همینجا دو تا نکته. یکی این که من از اینکه یک کسی دائم بهم اعتراض بکنه خب خوشم نمیاد. حتی بهش گفتم برو واسه خود دوستای، چون بالاخره کم و بیش حالا دوستای داره، گفتم به خود به دوستای پیدا کن که این قسمت اعتراضی تو من نشنوم، اصلا نمیدونم چی کار میکنی، ولی من اینو تیکش نشنوم، چون من دارم زحمت میکشم برای منیج کردن یه زندگی که همه چیش رو رواله. چرا ما دوباره ما ناراحتیم رو نمیفهمم.
خب بیاد ازتون یه سوال کنم، اگر ایشون یه جایی میرفتن که آب و هواش خوب بود این نارضایتی رو نمیداشتن؟
شاید به هوا اعتراض نمیکرد، کما اینکه تو دبی وقتی که بودیم به هوا واقعا اعتراض نمیکرد، ولی خب به چیزهای دیگه اعتراض میکرد.
خب شما چرا فکر کنید اعتراض ایشون نصب کنید، چرا شما فکر کنید اعتراض ایشون به آب و هوا به شما مربوطه؟ بگید اگر دلت خواست یه تماسی با خدا بگیر با یا با طبیعت و با او مسئله رو حل کن، به من چه اصلا چرا میشنوید شما؟ اصلا چه فرقی میکنه؟
دو تا نکته. یکی اینکه من به واسطه یه ارزشی که واسه این آدم قائل بودم فکر میکردم که همه حرفاش رو باید بشنوم، کم کم دارم به این نتیجه میرسم که بعضیش رو نشنوم چون راهی واسم نمونه. این یک متعانه. من هوایی که گفتم یه چیزیست که در واقع او هم به این نتیجه رسته که در موردش کاری نمیتونه بکنه. بذارید خاص اون چیزی که واقعا بدتره اذیت میکنم رو مطرح کنم. ایشون توی یه مقطعی و که همین الان هم هست سر یه کاری تو همین بحث لوازم آرایشی بهداشتی این حرفا، کارش براش خسته کننده است، به همین دلیل استدلال هایی که در مورد جامعه آلمانی میکنه استدلال های بسیار بسیار غیر واقعی، مقرضانه و با یه صفتی دیگه هم داشتم فکر میکردم موقعی که رو هولد بودم ولی یادم رفت الان، در حال مغرضانه و بدبینانه، مغرضانه و غیر واقعی، یعنی اگزاجره میکنه یه موضوع خیلی کوچیک رو خیلی بزرگ میکنه. و دست آخر این که این جمله رو مثلا شما فکر کنید من به عنوان یه آدم با یک همسری زندگی کنم که به من میگه من احساس میکنم دارم توی یک مثل حیوان زندگی میکنم، خب بر من لذت بخش نیست شنیدن این داستان. من دنبال اینم که راه حلی پیدا کنم واسه این مسئله.
آخه عزیز من البته هنوز شناختی از ایشون پیدا نمی‌کنم. قصدشون از این که مثل حیوان زندگی میکنم چیه؟ برخی از وقت تمام شادی ما باید این باشه که مثل حیوان زندگی کنیم. اشکال شباهتش به حیوان را بد بدونه
کار خیلی زیاد و مورد سوء استفاده از اجتماع واقع شدن، برای اینکه ایشون معتقده که جامعه آلمانی داره از آدم‌ها سوء استفاده میکنه.
اوکی ایشون فکر میکنن که این جامعه دیگری هست که میشه رفت درش زندگی کرد و برای ما امکانش هست که آدم ها از هم استفاده نمی کنن. یک و دوم این که این رو به حساب این نمی گیرن که من وقتی که در یه رده ای هستم که پایین تره معمولا راحت تر مورد استفاده و سوء استفاده قرار می گیرم، یعنی من برمی گرده اگر سربازم خیلی بیشتر مورد سوء استفاده قرار می گیرم تا زمانی که سرهنگم و یا زمانی که جنرالم. آیا ایشون اینو به اون من مرتبط میکنه یا نه؟ بعدم ببینید عزیز من
نکته همینجاست دیگه، وقتی که نظام استدلالیش در مبنای واقعیت ها نباشه وقتی که شما از یک حکم کلی، از دیدن یک آدمی که به هر دلیلی ناراحته یا رفتار بد میکنه، یهو کل جامعه رو تعمیم بدید، این از دیدگاه من یه نظام استدلالی ناصحیح، ناسالمه و قبلا کمتر یا اصلا اینطوری نبود و امروز بسیار بسیار بیشتر و بدتر شده. من میخوام بفهمم که با این مسئله چجوری میتونم بذار اینطوری تو میگم. یه زبانی منم دوره که بودم ناراضی بودم، اما من برای خودم یه هدفهایی داشتم، با رسیدن به اون هدفها میزان خوشحالیم و رضایتم از زندگیم بهتر میشد. امروز شما اگر از من بپرسید با توجه به که میگید انسان از همه چیز ناراضیه، من چیز ناراحت کننده ندارم برای خودم.
بذوی
حالا فقط همینه که چرا همراه زندگی من از زندگیش راحت نیست وقتی که امروز همه چی انقدر خوبه. ما 10 سال برنامه‌ریزی کردیم، یعنی از اینکه یکی دو سال زودتر از پلانی که من داشتم به هدفی که داشتیم رسیدیم.
حالا به من ایشون که اونجا نیستن که از خودشون دفاع کنه، ایشون که اونجا نیستن که حرفی بزنن، هستن؟
متاسفانه نه الان نیست.
روی خط باشید، بذارید پیام وار بشیم صحبتونو با هم داریم. روی خط باشید، چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌تر هم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دف بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه‌شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن واقع در 11301 اولمپیک بولوارد. این کنفرانس به مدت 8 هفته ادامه می‌یابد. ورودی $100. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
خواهش کنم، بفرمایید. ببینید عزیز، بذار من یه جمله بگم. شما بذار من یه جمله بگم. ببینید عزیز، اگر یه آدمی است که تو زندگیش اهل قوره، اهل نقه، اهل ناله، از اهل شکوه، از اهل شکایت، بسیار از آدم‌ها تحملشون ندارن. از جمله من تو زندگیم اصلا حوصله نق و ناله و گله و شکایت رو نداره، یعنی اون اصلا برای من موضوع نیست. و یک دو، بسیاری از آدم ها وقتی که زندگیشون یه مقدار جهت و هدف و معنیش رو از دست میده، وارد این مسیر میشه. سه، مقدمه افسردگی. بلی، میخوام بگم اینا موضوعی جدی هستن. و برخی از اوقات این که شما برای خودتون یه جهت و هدف و معنی تو زندگیتون پیدا کردید و به نظر میرسه ایشون پیدا نکردن، اون میتونه ریشه و منشأ اصلی این حال ایشون باشه، که چون زمینش رو داشتن به این صورت داره خودشو نشون میده. چون شما بر اساس حرفایی که زدید یه آدم یه مقدار هدفدار جهت دارید و ایشون نیست. یعنی ایشون فکر کنه من 10 سال 20 سال دیگه یک باید با همین کار سر کنم، در یک کشور سرد، در یک کشور از نظر مردمان به هر حال سخت، حالا هر چیز دیگه اضافه میکنن، بدون داشتن خانواده‌ای، بدون ارتباط فامیلی، با همسری که احتمالاً مانند من اون حال و احساس رو نداره، یا به اندازه‌ای که من میخوام، در حدی که میتونه یا نمیتونه، یا منو دلداری نمیده یا عوض نمیکنه. بنابراین ایشون دارن وارد یه مرحله از افسردگی و عصبانیت میشه. و بنابراین شما با یه آدم افسرده عصبانی میتونید روبرو بشید. این گونه که داره پیش میره، ولی از دست دادن اون معنی و مقصود در زندگی و جهت و هدف.
حالا من اول یه چیزی رو بهتون در مورد اینکه این مقداری روحیش رو توضیح اضافه تر بدم بهتون بگم. مثلا میگم محال ممکنه، یعنی واقعا تو 2-3 سال گذشته این اتفاق نیفتاده که ما در خصوص زبان آلمانی که خیلی از زبان سختیه صحبت بکنیم و ایشون در ادامه نگه مردشو رو زبونشون رو ببرن. و من واقعا از شنیدن این جمله خیلی ناراحت میشم، برای اینکه من بسیار زبان آلمانی سخته، ولی من خیلی خوب یاد گرفتم، خیلی خوب صحبت میکنم. 4 ساعت سمینار داشتم هفته گذشته، به عنوان یه مثال فقط از اینکه چه جوری میتونم به این زبان حرف بزنم. قبلش هم اصلا زبان آلمانی بلد نبودم. این یه نکته. نکته دوم، برای اینکه چون این حسی که شما الان سعی کردید من بگید و من گرفته بودم، من بهش این پیشنهاد رو کردم که اشکال نداره، تو تا حالا زندگیت به هر شکلی که بوده گذشته دچار روزمرگی بوده، الان که ما اینجا به یه امنیت و آرامشی رسیدیم، تو بیا کارتو ول کن، بیا برو بررسی کن اون کاری که دوست داری، 2-3 سال 4 سال هر چقدر که لازمه برو راجبش در واقع درس بخون، حالا آلمانی بهت میگن آوسبیلدونگ، تحصیل کن راجب اون زمینه و بعد برو اون کاری که دلت میخواد رو انجام بده. به جهت اینکه آره فکر میکنم که این کاری که تو داری انجام میدی واسه این آیندت ممکنه خوب نباشه، این پیشنهاد من بوده بهش برای اینکه مسئله رو حل بکنم. منتها میخوام بفهمم که آیا نگاه هم درسته، آیا اساسا این قضیه حل شدنیه، اگه حل شدنی نباشه باید چی کارش کرد، اگه حل شدنی هست راهی که دارم میرم درسته یا نه، چی باید بکنم؟
بذار من به شما بگم. نه، شما از من یه سوالی میکنید که من اگر ایشون به جای شما حرف میزدن اونو میتونستم تشخیص بدم. بذار چند تا نکته بگم. یک، ایشون میتونن زمینه ارسی افسردگی و خشم رو و حتی نارضایتی رو که در ارتباط با اون
داره زیاد داره.
بسیار.
زیاد داره.
دوم، زندگی قبلیشون با ازدواج زودشون و درس نخوندنشون یا به هر حال مهارتی نیاموختن و بعدن جدا شدن و بعدن فرزندشون رو بعدن کشورشون رو ترک کردن رو با خودش داره. سوم، وارد یه زندگی شدن که یه آدمی است که در حالی که دانایی و توانایی‌های داره ولی مانند ایشون نیست و ضمناً زندگی به دلیل محیطی که هستی تو، شرایطی که هستی تو، نوع کاری که ایشون دارن، به هر حال براشون سخت است و تنگ. همه اینا دست به دست هم داده در زمینه‌ای رو برای افسردگی فراهم میکنه. اون اینکه از جا کنده بشن و وارد یه محیط دیگه بشن، اگر ایشون یک ظرفیت و زمینش رو داشته باشن و به خاطر فشارها از پا در نیامده باشن خیلی خوبه. یعنی اگر ایشون پاشون نشکسته باشه، پیشنهاد این که پاشو بریم یه جا برقصیم یا بریم بسکتبال یا فوتبال بازی کنیم حتما پیشنهاد خوبیه. به نظر من مثلا با توجه به نوع درآمدی که گفتید و اهمیتی که شما به این موضوع نمیدید، ایشون از این فرصت باید استفاده کنن، دنبال یه شغل و کاری برن که بتونه ایشون رو درگیر کنه. ولی اگر اون نباشه یا پیدا نشه یا ایشون حاضر نباشن به هر حال رنجش رو ببرن، ما مسئله داریم. اگر ایشون کسی هستن که یه مقدار جهت و هدف و پرپس و مینینگ رو، مقصود و معنی رو در زندگی از دست بدن، به 45 که برسن که چند سال بیشتری باقی نموده، میتونن بیافتن تو افسردگی سنگین و شدید و به همین جهت که خطراتی از گوشه‌گیری دارن، از مواد مخدر دارن، از یه مقدار باورهای عجق و عجق که وارد سیستم‌های فلسفی و عرفانی و از این بازیا بشن که برای آدمای تو این سن و سال یه محل گریزی است برای کسی که همه زندگی رو اشتباه اومده و در حقیقت یه مید لایف کرایسیس، بحران میانسالی است که فکر کنه بی خودی اومده و از راه دیگه بره، حالا میره از عجیب ترین راهی که اصلا راه نیست و بیشتر ماه هست و چاه ازش استفاده کنه. ظاهرا ماه میبینن ولی واقعا چاهه. بنابراین ایشون تو خطرن، ولی خود ایشون باید صحبت کنن. یعنی شما اگر بتونید اونجا یه روانشناس خانم، البته آقا هم باشه فرق نمیکنه ولی خانم بهتره، چه ایرانی چه آلمانی، اگر ایشون مشکلی ندارن، اگر چنین، اگر چه به نظر میسه مدت کمی شما با آلمان اومدید، چون زبان اولیه ایشون هم آلمانی نبوده، پس آلمانی منتفی است، یه ایرانی باید شما پیدا کنید، با ایشون کمی صحبت کنن، یه مقدار جهت و هدف و معنی تو زندگی پیدا کنن، ولی شما رو هم پایین میکشن، چون ایشون با در با توجه به اینکه شما دوتایی فقط با هم هستید و فرزندی هم نیست و خانواده‌ای هم نیست و یه شبکه‌ای از انتخاب دوستان اونم محدود میتونه باشه، ایشون میشن ترمز شما. یعنی شما حالا از این به بعد تو زندگیتون با ترمز ایشون باید هم تمام مدت یه رانندگی بیهوده‌ای رو ادامه بدید. میخوام یه هشدار بهتون بدم، یه چنین رابطه‌های شکننده میتونن باشن و میتونه یه دفعه بشکنه و چیزی تو زندگی برای ماندن و یا ادامه نداشته باشید درش.
من این احساس رو در واقع چون خودم داشتم به این دلیل فکر کردم که با شما یه مشورتی بکنم که در واقع آینده رو با راهنمایی که شما تو این مورد میکنید تنظیم بکنم. یکی این که احتمال زیاد میدم، حداقل الان که توی حرفاش یه جوری مثل حالت حتی خط و نشون که من حوصله دیگه کار کردن ندارم، من دیگه حوصله درس خوندن ندارم، اصلا اینو فعلا دارم این فیدبک رو میگیرم. ولی پیش خودم فکر کردم اوکی خسته شده، حالا یه ماه دو ماه ماکسیموم سه ماه مثلا استراحت کنه تا بعدش مثلا ببینیم که چیکار میخواد بکنه. این یک نکته. دوم اون ترمز رو 10 بار احساس کردم، یعنی به طرز وحشتناکی. گاهی وقتا احساس میکنم به اندازه 2 نفر آدم دارم زندگی میکنم، یعنی مسئولیت 2 نفر آدم رو دوش منه. مشکلی هم نیست، هندلش میکنم، همه خستگیارم میپذیرم، ولی یه ذره احساس میکنم. خب میدونید من با تو خودش همیشه میگم، من بچه که بودم شب که دلم درد میگرفت همیشه و همیشه و همیشه به امید اینکه صبح دلم درد نمیکنه شب رو میگذروندم، یعنی صبح که بشه دل منم خوب میشه من اون شب رو میگذروندم. الان اگه یه اتفاق بدی میفته، من باید یه پیشبینی داشته باشم که تا کی این درد ادامه پیدا کنه. اگه احساس کنم که این دیگه تا ابد این درد هست، من همین الان ول میکنم، یعنی نمیتونم ادامه بدم. شخصیتم نوع حالا هر طرز فکرم اینطوریه. ولی اگه امیدوار باشم که حالا 3 ماه دیگه، نه 3 سال دیگه، اشکال نداره، این درد ادامه پیدا میکنه، اونو میتونم واسه راحت
حل
کنم. ببینید بذارید من که من اون ابتدا شما ازم پرسیدید، فقط شاید یه مقداری حالا به اغراق توش بود یا من یه اشتباه محاسباتی کردم، شما گفتید اگه او $1,000 در میاره تو چقدر در میاری؟ من گفتم 9000 تا. این عدد درست نیست، من 7000 تا در میارم. یه ساعت تو اون تایم پازه ظرف تقسیم کردم، مثلا یه ذره اشتباه.
ببینید عزیز، موضوع جدیست، موضوع جدیست، نمیخوام اذیتتون کنم. در حقیقت اون انرژی و یا بنزین رابطه شما داره تموم میشه. علت چه این است که شما یه تفاوتهایی داشتید که شما با توجه به ویژگی روانیتون دوست داشتید برای مثلا قوی تر شدن ایشون رو روش بگیرید تا این ور اون ور ببرید. دیگه حالا هم خسته شدید، بعدم امیدتون این بوده که ایشون راه رو یاد بگیره خودش بره، ولی ایشون دیگه نمیخواد بره. و درست برعکس، به مجردی که یعنی همینقدر که شما یک کمی کار رو کم کردید، ایشون کار رو کمتر کم کردید و به همینجاست که داره از پا در میاد. به نظر من ایشون باید به خودشون برسن و ادعا زندگی براشون بی جهت و بی هدف و بی معنی میشه و میتونن کار دست خودشون رو شما بدن. اینی که به نظر من ایدلشون میخواد روی خط بیان، من حالشون رو ببینم، نه اینکه خیلی کمکی بکنه، ولی اگر یک کسی رو پیدا کنن میتونه کمک بزرگی باشه و شما هم تا حد خیلی کمی متاسفانه دیگه میتونید ایشون رو کمک کنید. ولی اون پیشنهادتون پیشنهاد فوق العاده خوبیه، مشروط برای که ایشون اون حرفو نزنن که حوصله درس خوندن ندارم یا حوصله یاد گرفتن یه کار و مهارتی ندارم، بلکه اگر ایشون یه اشتیاقی دارن که در یه زمینه‌ای که مورد علاقه شون همکنون دنبالش راه بیافتن، شما میتونید امیدوار به این رابطه باشید و الا در خطری. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
چیزی الان که شما گفتید من بذارید اضافه کنم. ما زمانی که دبی بودیم، چون ایشون از اون ارتباط قبلی زناشوییشون مثلا تا یه حدودی تازه بود که بیرون آمده بود و یه مقداری خب خیلی شکننده تر بود، من خیلی پروتکتیو تر و خیلی حالا حتی شاید بشه گفت کنترل کننده تر بودم، در صورتی که اصلا روحیه کنترل کننده ندارم. مثل شما پات که میشکنه وقتی میری گچ میگیری، خب گچ داره پا رو محافظت میکنه دیگه، یه همچین حالتی. ولی خودم هم تو ذهنم بود که میدونستم این شیوه رو نباید ادامه بدم. وقتی اومدیم آلمان احساس کردم که خب دیگه پس این ضرورتی نداره، اون گچ رو در واقع من از پاش باز کردم. این میتونه تو این زمینه تاثیر داشته باشه؟
بله. نه ایشون گفت
در صورتی که همش اعتراضش هنوز همینه ها، میگه تو همه چی رو تو تعیین میکنی، همه کاری، در صورتی که من واقعا شاید تو 3 سال
نه کاری به اون نداره،
سیاست های کلی زندگی رو
من. نه ببینید، البته شما ویژگی روانیتون یه مقداری با تیپی مثل ایشون هم خوانی داره، ایشون هم بیزاره بلده، چون همینقدر که شما رو بدهکار کنه، با وجودی که شما سخت از اون طلبکاری، شما احتیاج بدهکاری میکنه. نه اونو متوجه، نه اونو میدونم. بسیاری از دوستان هستن که بلدن با وجودی که به شما 10 واحد بدهکارن، یه جوری عمل کنن که شما یه 20 واحد دیگه هم خودتون رو به اونا بدهکار ببینید، در حالی که اصلا نیستن، اونایی هستن که بدهکارن. ولی به هر حال گیرید عزیز، به نظر من بهتره ایشون یه کسی رو پیدا کنن کار کنن، با هم هم کار بکنید و الا میتونه مسئله باشه و امیدوارم که چنین نباشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ممنونم از محبت.
یه سوال کوچولو دیگه میشه بپرسم؟
جانم
اون خیلی کوچولو بخواه.
بفرمایید.
عرضم به حضور شما در خصوص مسئله سیگار کشیدن. ایشون دوست داشت همیشه که سیگار بکشه و ما سیگار میکشیدیم هر دو. من 6 ساله که سیگار رو ترک کردم. 4 سال اولی که من سیگار رو ترک کردم ایشون هنوز سیگار میکشید و من واقعا خیلی اذیت میشدم. خیلی هم از بحثا و جدلهایی که داشتیم تو اون دوره، ما توی 2 سال گذشته که ایشون سیگارش رو در واقع دیگه نمیکشه، هیچ بحثی با هم نداشتیم، هیچ وقت با هم دعوامون نشده حتی یک بار. اما تا قبلش مخصوصا سر داستان سیگار زیاد دعوامون میشد. آیا این که من به نوعی فورس وارد کردم که این سیگار ترک بشه و حتی تا این حد که اگر قرار باشه سیگار ادامه پیدا کنه ممکنه زندگیمون از هم بپاشه، آیا این رفتار من درست بوده یا غلط بوده؟
نه درست بوده. برای
اگر بگید غلط بوده، اون وقت من واسه چه دلیلی دارم؟
نه
من دلیلش اینه که
نه.
من کسی رو که سیگار میکشید دیگه نمیتونستم ببوسم، اینو چیکار باید
نه دارم؟ ببینید عزیز، نه ایشون اون درست بوده به دلیلی که هم برای سلامتی بوده و بعدم درش هیچی به هیچ شکل و فرمی وجود نداره و اون کاری که شده درست است که شما ایشون رو وادار کردید و مجبور کردید، ولی ایشون باید سپاسگزار شما باشن که مجبورشون کردید و وادارشون کردید برای اینکه از یه خطری، از یه سم و زهری دور شدن. من تو اون مشکلی نمیبینم. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم.
قربان شما.
خیلی لطف
کردید. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعود.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعود.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
همتا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمیسوزونه
و بوی بد دهان تولید نمیکنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فرآورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام دوستو.
سلام بفرمایید.
خوشحالم اگه با تون صحبت میکنم. مشکل من این هستش که یه تحصیل میگرفتم، اونم این که نمیدونم تحصیلم رو ول کنم، ترمست فوق لیسانس حقوق بین المللم، نمیدونم ول کنم برای همیشه یا این که ادامه بدم. دیگه انگیزه اصلا برای درس خوندن ندارم.
شما چند سالتون عزیز؟
25.
باستان انگیزه برای درس خوندن ندارم یعنی چی عزیز؟
یعنی تا اینجاش هم خودم رو کشوندم دیگه.
آخه درس خوندن براتون آزاردهنده از زندگیتون مسئله هست؟ چیه موضوع؟
زندگیم آزاردهنده هست. حالا انجام هیچ کاری رو ندارم. تمرکزم که از بچگی وقت نداشتم، با بدبختی خودم تا اینجا کشوندم.
آخه شما چرا نرفتید؟
دوستم هم که دوست ندارم، دیگه دو تا سیر نیسته.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
دو تا برادر بزرگتر، 5 سال و 8 سال.
خب اون وقت زندگی خانوادگی پدر و مادر رابطه شون با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
بد.
به من بفرمایید دوتا برادر و شما هنوز با هم زندگی میکنید یا اونا ازدواج کردن یا به هر حال جدا شدن؟
ازدواج نکردن، یکیشون هم بیرون رفته، یکیشون هم هستش.
با شما زندگی میکنید؟
بد.
شما این رشته رو دوست نداشتید، فقط از سر اجبار اون رو انتخاب کردید؟
اجبار که نمیدونم، اون موقع اصلا واقعا خیلی هم مشاوره کردم، ولی یادم یه بار گفتین آدمی که تمرکز نداره هیچی رو دوست نداره.
خب چرا مشکل چرا عزیز مشکل تمرکز حل نکرد؟ چون بدید مشکل تمرکز نداشتن، توجه و تمرکز یا کم بودش ADD
میدونم، ولی هزینش بالا میشه.
خب عزیز من مثل این که من برگردم بگم من پام شکسته ولی هزینه درست کردن پام گرون میشه، خب اون بعد تمام عمرم باید با پای شکسته این ور اون ور برم؟ بعدم حالا دارو چرا
جمع کردم واسه
خب چرا چرا نه چرا نه صبر کنید. آیا هیچ وقت دارو خوردید یا نه؟
بله الان من 5-6 سال دارم دارو میخوام، الان برام میخوام.
داروی چی میخورید؟ برای چی میخورید؟ برای افسردگی؟
من فکر کنم برای دو قطبی بهم میده، نه برای افسردگی بهم نمیده، میترسه مانیک
شم. خب شما پس حالت مانیک دپرشن دو قطبی رو داری؟
به خاطر ژنتیک اینو دکترم فکر کنم از روی برادرم تشخیص داد، چون اون برادرم که از ایران رفت پزشکشون همینی بود که الان پزشک منه.
خب ایشون نظرش راجع برادر این بود که ایشون دو قطبی هستن؟
اکثر دکترها که باشون بودن اینو میگفتن.
خب شما اگر دو قطبی هست، نه ببین عزیزم، اگر شما دو قطبی هستید شما قرار است که دارو درمانیتون همیشه باشه یک کمک روان در... ولی خب باید بدونی همچنان باز پایین و بالا میرید عزیز، یعنی روزی که شما وقتی دو قطبی هستید معلومه که حتی دارو هم مصرف کنید به هر حال ذره موج میزنید، پایین و بالا میرید دیگه.
بله مخصوصا که من زیر
خب شما به من بگی ظرف 5 سال گذشته فکر کنید چقدر بالا بودی، چقدر پایین، چقدر اون وسط حرکت میکردی؟
خودم کشوندم دیگه، بالا پایین که خیلی داشتم، ولی خودم واسه درسم کشوندم. به نظرم تو این سنم به حد همه دوستان بودم علاوه درسی.
خب شما عزیزم فوق لیسانسی که 3 سمسترشو پشت سر گذاشتی چقدر دیگه مونده که تمام بشه؟
این ترم آخره، بعد پایان‌نامه.
خب حالا چرا اینو تمومش نمی کنید؟ حداقل بازم خودتون رو بکشید، حداقل یه کاری رو با آخر
بس. من نمیتونم دست بخونم.
یعنی چی اصلا نمی کنم؟
میدونی چی خوشحالم میکنه؟
من
خیلی بیقرارم، تو طول این همش احساس تنهایی میکنم، تنها چیزی که احساس میکنم حالم خوب میکنم قراره بپرسم، یکی بهم توجه کنه، یکم مثلا بهم انگیزه بده. اصلا وقتی که احساس میکنم یه مدت کار میکردم، یعنی تو یه ماه اخیر وقتی بیرون بودم حالم بهتر بود، آدم رو میدیدم، خیلی وقتی تو جمعم حالم بهتره، باز تو موقعی که تو خونم، اصلا وقتی خونم نمیتونم دست بخونم چون تنها هم، باز اصلا کسی باشه وقتی هست احساس هم بودم میکنم.
نه متوجهم. حالا چرا، حالا سوال من از شما این است که چقدر از نظر ظاهر و زیبایی فکر میکنی خوبید، متوسطید، خیلی خوبید، چگونه؟
خوبم، نه هیچ مشکلی ندارم.
خیلی خوب. چقدر دلت
دارم
جان؟
مشکل غذایی ظاهرا مشکل نداره، پسرتون این سوانی خور درمم چی نمیدارم گیرن.
خب نه برای داشتن رابطه با شما که دلیل نداره با این حالی که دارید، فان شما رو ترجیح میدم برای که شما راحت تر میشه باتون کنار اومد، ولی نه بر بلند مدت، فقط برای دوستی.
خب همون بده دیگه، خودتون میدونی من آدم آسیب پذیری هم دیگه.
خب نه خب چرا علاقه من میشه؟ چرا علاقه من میشید عزیز؟
خب یه
روش بگیم که علاقه
من
نست. آخه داستان این است که شما میتونید یه رابطه رو سطحی و گذرا داشته باشید.
چیزی؟
آخه از اول به خودتون میگید من اومدم مثل آدمی که میره رستوران غذا میخوری میاد بیرون، چرا بی خودی میخواید رستوران رو بخرید؟
من دوستان رابطه
ای
که نتیجه بده.
آخه عزیزم داستان رابطه ای که نتیجه بده مال آدمی است که میخواد یه جا بمونه، شما با حالت دو قطبیتون که یه جا نمیمونید عزیز.
NPI هم گفت اونقدر هم من مشکل خلقی زیاد نیم.
خب چه اختلال شخصیت؟
اگه چیزی لازم میده تنهایی
نه. نه سب کنید، اختلال شخصیت چی نشون داد؟ هیستریانیکشون داد؟ بوردرلاین نشون داد؟ چی نشون داد؟ شخصیت هیجانی نشون داد یا شخصیت مرزی مرزی ناپایدار؟ چی نشون داد؟ یا سرحدی؟
هیچ کدومو نشون
ندارم. آخه عزیز
ولی با شما که آخرین بار هستم گفتیم که یه ذره بوردرلاین هستن یه ذره هیستریانی کم هستم.
خب دیگه این همه مقامات رو من به شما دادم، چرا شما خوشحال نیستید؟
بله
خب آخه عزیز
من خیلی حالم بعد از اون جریانی که با شما حرف زدم بد شد.
ببین عزیز شما به نظر میرسه معمولا ترکیب دو قطبی یا منیک دیپرشن با خودش احتمال هیستریانیک و بوردرلاین رو داره. خب شما اینا این مجموعه و این ترکیب رو دارید، به هر حال هم از نظر کلی
من اونقدر های نیستم.
چقدر سکشوالی و جنسی فعالی؟
خیلی،
یعنی در...
تا جلسه سوم که میرسه دارم میخواد سعید با پسر واده رو بکشه.
خب میدونم
یه ذره عمقی باشم، یه ذره اینکه بشناسم طرفو، واقعا موندم اگه بخوام ازدواج کنم چیکار کنم.
خب آخه بعد چقدر اینا رو با سرعت و شدت عوض میکنی؟
سریع عوض میکنم که وقت وابسته نشم دیگه، سریع پس میزنم. اما جلسه چندم وارده رابطه فیزیکی نه اونقدر نزدیکار میتینگ لاف میشم، بعد از ترس وابستگی در میرم.
دکترتون نظرش چیه غیر از ماجرای دو قطبی و یه مقدار شاید کم بوده توجه و تمرکز، نظر دیگری راجبش؟
من میگه ADHD.
آخه ADHD
نباشتم و نروان پزشکن فرق
دارن اینا با آخه اون دوتا رو چرا وادار نمی کنید با هم حرف بزنن که به توافقی درباره تشخیص برسن؟ چون ADHD با منک دیپرشن شباهت کم کمی دارن، کم کم، ولی این دوتا تفاوتاشون خیلی مهمه که کدام هستن یا هر دو هستن.
آره ولی تنبلی میتونم برم اون آزمونی که شما گفتین رو برم ولی تو آزمون هم همه دیپریشن رو نشون دارم.
بابا این دیپریشن نشون داره، شما بیشتر منک دیپریشن. حالا وقتی خیلی عادت شیدایی و سرخوشی پیدا میکنید چی کار میکنید عزیز؟
همون کار میکنم که میکینگ لاف برقرار کنم.
فقط رابطه جنسی؟
یه وقت حالم خوب باشه دیگه.
آیا شده در یه روز بیشتر از یکی دو بار بخواید رابطه جنسی داشته باشی؟
نه وقتی که این کارو با یه نفر میکنم نمیدونم، تو زیاد یه خوره دیوونه شدم.
یعنی چی؟
اصلا کاملا قاطی کردم. یعنی میدونیم بعدی که با این نفر هستم احساس شادی میکنم، اون روز پرم، اینو میدونم اون روز پرم، انقدر اصلا یخ نمی کنم مثل در صحبه نمی کنم، ولی سریع فهم دوست دو که میشه دنبالی یه نفر دیم، یعنی یکی باشه منو پر کنه. اگه آدم دائمی باشه، هران یه مدت دیگه هفته خود با این نفر آشنا شدم، به خودم قول دادم میتونم، یعنی میتونم بدون این که رابطه فیزیکی داشته باشم یه سه ماه باش باشم، دارم تقلیم میکنم.
تو آخه فکر کنی؟ من
قدرت رو دارم.
خب آخه بعد چی رو میخواید به کی ثابت کنید عزیز؟
به خودم، به خودم. اگه بتونم این کارو بکنم خب پس فردا میتونم یه رابطه 6 ماه رو داشته باشم که به سه ماه منجر شه و بتونم یه روز ازدواج کنم.
با حالا اگر بحثی باشه که اون آدم خیلی، نه اینکه بگم بد رفتاری کنه، خیلی همراه و موافق شما نباشه، شما زود میزنید بیرون عزیز. ببین عزیز، اگر این برای متاسفانه این حرفی که میزنم خوشحالت نمیکنه، اگر این حالت منیک دیپرشن است، اگر گرایش های هیستریانیک و بوردر لاین هست که به نظر من هست، شما خیلی کالای نه نه آخه خیلی کالای ازدواج نیست، برای چی میخوای عروسی کنی عزیز؟ نه نه ببین عزیز، من به تو برگردم بگم من دو روز سه روز بخوام بیام تو این شهر زندگی کنم، بعد بگم میخوام خونه بخرم، خب میگی چی کار کنم؟ میگه خب خونه نخرم. من حرفم این است که فعلا تا شما معالجه نشدی، تا زمانی که یه دارویی برای حل این مشکلات پیدا نشده که هنوز نشده، به نظر من شما کالای ازدواج نیستید. بعد خطرناکه، ازدواج میتونی کار دست خودت بدی، اگه موقع صاحب فرزندی بشی یه کسی یا کسان دیگر رو هم از پا در بیاری. خب چرا اصلا به دنبال ازدواجی عزیز؟ چرا نمیدی دنبال کار زندگیت؟ به هر حال یه جوری ایام رو بگذرونی و به هر حال فعلا که ظاهر و زیبایی داری یه کمی مواظب و مراقب باشی، ولی به هر حال زندگی تو از اون طریق.
خب میگم دیگه بدون پسر واقعا نمیتونم.
خب میدونم عزیز، آخه اشکال کنی که بدون شوهر، یعنی با شوهر تو اصلا و بیشتر نمیتونی، چون اشکال کار اینه که ماجرای ازدواج برای توی تعهد و محدودیت هایی به وجود میاره که با ویژگی های روانی تو سازگاری نداره.
نه من کاملا آدم تکفری هستم، یعنی فکر نکنی از یه آدم هم که بخوام هی با این اون باشم، وقتی یه نفر من رو پورد میکنه اصلا نیاز نمیبینم.
خب آخه
من فقط نگرانی اینه برم به طرفم بذاره.
آخه عزیز، داستان اینه که اگر روزی که اومدم لغت اگر رو به کار بردم، مثل است، یعنی طرف بگذاره بره، چه تو اگر رفتار و برخوردت خوب باشه دلیل نداره آدم ها برن، ولی اشکال کار اینه که چون تو بعد از یه ارتباطی اونا رو نمیخوای، اونا رو پس میفرستی، دلیل نداره که اگه ده نفر اومدن سراغ تو چرا بعد از مثلا یه مدت کوتاهی برن؟ چرا برن؟
بعد فکر نکنید وقتی که من پس دادم دوباره رفتم با سراغش و اونا اون وقت منو پس دادن، بعد من دوباره هیچ چیزی ندیدم بهشون، اینجوری بوده. این آدمی که نمیدونم مشاورم میگه خودت میدون یه کاری
میکنی
که رابطه رو به هم
بزنی. خب من حرفم همینه، حرف من این است که این ببین عزیز، روزی که ما در اصطلاح میگن روزی که دیدی همه ماشینا دارن راه عوضی میان به سمت تو، تو بدون تو در یه عوضی میری. روزی که تو من میگه آدما میان و میرن، به خاطر اینکه تو اونا رو ناآگاه پس میزنی. علتش هم این است که، و همینجاست که میگم به درد ازدواج نمیخوری، برای که تو به من میگی اگر یه مردی باشه که با من بمونه من با اون میمونم. نه همچی چیزی نیست، تو شرطی که میگذاری اگر یه مردی باشه است، هر مردی باشه تو نامردش میکنی میفرستیش بره.
آره درسته، شما گفتین مرد خراب کنم، حالا چیکار کنم دیگه؟
خب مرد خراب کن از فکر ازدواج نزن. اولا خب یه مقدار دعوا میخوای، برام یه روانشناس خوب میخوای کمی کمکت کنه، ولی به من میگی که من یه مقداری این شیطنت و به هر حال به هم ریختگیم رو خواهم داشت. میگم متاسفانه در کوتاه مدت آره، چون این یه چیزیست که مثل وزن، باید ذره ذره گرم به گرم کم کنی، یه دفعه نمیشه 10 کیلو کم کرد عزیز. و اگر حاضر باشی
دارم پیش مشاوره میرم، حواست هستم که قطع نکنم. خب به نظرتون با این اسمش نورو فیدبک درست میشه؟
نه، نورو فیدبک این همه مشکل رو درست نمیکنه عزیزم. تو برای مشکل ADD چیز میتونی از نورو فیدبک استفاده کنی، ولی هیستریانیک و بوردرلاینه که با نورو فیدبک
صحبت هم نمیده.
چی عزیز؟
صحبت
نه، فقط گفتم اون مشکلی که برمیگرده به سیستم عصبی و مغزی تو درست میکنه، ولی این که بیا تو رو درباره شخصیتت هم درست بکنه، نه، اون یه مقدار موضوع دیگری است عزیز. برای مقدار وقت و زمان میخواد.
من با آقایون پس چیکار کنم؟ من از تو رابطه قرار بگیرم نگیرم؟
من مشکل دارم، فقط آدما رو یه ذره در انتخاب دقت کن و آدم بی خودی از خود دورشون نکن یه مقداری.
خب علامت رابطه جنسی من ازتون چیکار کنم؟ رابطه فیزیکی بشن یا نه؟ من دخترم بیدینم.
خب نه، همچنان اگر دلت میخواد میتونی بمونی، ولی آخه مهم این است که چه میکنی، چون بسیاری از اوقات دخترایی که ورژن هستن نوع کارایی میکنن که به خودشون بیشتر آزار میدن و اذیت میکنن، ولی اونا یه چیزیست که
نه، حواسم به اون قضیه هم هست، چون پسرم از طریقای دیگه هم رابطه میخوام، ولی من حتی اون رابطه رو به هر
حال حالا به هر حال به نظر من بهترین که با یه خانم دکتری صحبت کنی، چون اینا رو یه مقدار روی خط رادیو مثلا از تو اونجا یه خانم دکتری اگر داری با ایشون صحبت کن، ببین نظر ایشون چیه و مطمئنم میتونن کمکت کنن. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی، مواظب خودت باش. باید خداحافظ. شنگ و رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-259-3100 205-9000.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم.
قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم انفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در انفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم در کنار یکی از وکلای بسیار ورزیده و خوب جامعه ایرانی، خانم دکتر مهرنوش یزدانیار باشم، وکیل متخصص اوفک، که سالهاست ارادت دارم خدمتشون و سالها که میگم البته ایشون خیلی جوان هستن ولی مدت زمان 7-8 سالی هست که همیشه در کنارشون بودم و بزرگترین حسنی که این بانو دارن اینه که فقط در یک رشته فعالیت میکنن و تمام همه خودشون رو برای کمک به افراد گذاشتن که پول خودشون رو در این ایام بتونن قانونی وارد کشور آمریکا بکنن بدون که به دردسر و یا مشکلی برخورد کنن. آفیس های ایشون در بیورلی هیلز، اورنج کانتی، شرمن اوکس و سان فرانسیسکو هست و با تعیین وقت قبلی شما رو در هر کدوم از این مراکز که بخواین از نزدیک ملاقات میکنن و جوابگوی سوالات شما خواهند بود. عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم شیرازی، ممنونم از وقتی که به من دادین و سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز.
سپاسگزارتون هستم. خب اگر ممکنه برای دوستان شنونده رادیو همراه که شاید برای اولین بار با شما آشنا میشن توضیح بدید که اوفک چه سازمانی هست، چی هست و چه کاری رو انجام میده.
بله بله حتما. ببینین، اوفک یا Office of Foreign Assets Control بخش دولت آمریکا هستش که در واقع برگزار تحریم‌های اقتصادی دست این ارگان دولت آمریکا هست، جزو Department of Treasury هستش. و من فکر میکنم تو این چند سال گذشته دیگه همه ایرانی ها یه چیزی راجع به این اوفک شنیدن. ولی با توجه با برداشتن تحریم‌های هسته‌ای که ژانویه 2016 پیش اومد، خیلی تلفن‌های زیادی ما در دفترامون داشتیم که خب حالا چی شد؟ آیا این سازمان اوفک سر جای خودش هست؟ این تحریم‌های اقتصادی در رابطه با ایران هنوز وجود دارن و یا نه؟ ما به عنوان US persons، کسایی که داخل آمریکا زندگی می‌کنیم و یا ویزا داریم توی آمریکا هستیم و یا گرین کارت داریم آمریکا هستیم، آیا چه محدودیت‌هایی هنوز هستش در رابطه با کارهایی که ما می‌تونیم با ایران انجام بدیم؟ متاسفانه این تحریم‌های هسته‌ای که برداشته شدن، جوری که توی میدیا این کاورج داشته شد، راجبی صحبت شد، این بودش که تحریم‌ها در رابطه با ایران اصلا کاملا برداشته شدن، در صورتی که اینطور نیست. چیزی که همیشه باید در نظر داشته باشین اینه که دولت آمریکا دو نوع تحریم پیاده کرده در رابطه با ایران. یکی تحریم‌های اقتصادی هستش که بهش میگن primary sanctions، مربوط به کارهایی که US persons میتونه در رابطه با ایران انجام بده، ولی علاوه بر اون یک سری نوکلیر سانکشنز یا سکندری سانکشنز، تحریم‌های هسته‌ای هم در کنار اون تحریم‌های اقتصادی پیاده شده بود که محدودیت‌های گذاشته رو کارهایی که نان یو اس پرسنز، یعنی کسایی که اصلا آمریکایی نیستن، آمریکا سیتیزن نیستن، گرین کارت ندارن، اصلا رفتی به آمریکا ندارن، برای کارهایی که خارج از آمریکا هم داره به وجود میاد تو کشورهای دیگه. یعنی حتی یه قدم بیشتر برداشته و محدودیت گذاشتن رو کارهایی که non US persons و non US countries میتونن در رابطه با ایران انجام بدن.
یعنی نه تنها برطرف نشده، اضافه تر هم شده به گونه‌ای.
نه، اونو گذاشته بودن. اون تحریما هستن که برداشته شدن روی ژانویه 2016. So when we hear که the sanctions were lifted or the lifting of the sanctions against Iran، منظورشون nuclear sanctions و یا تحریمای هسته‌ای هستن. برابر این بله، خیلی تحریم‌های زیادی در رابطه با ایران برداشته شدش تو ژانویه، اما اکثر اونا در رابطه با کارهایی بود که non US persons میتونن با در رابطه با ایران انجام بدن، نه کارهایی که ماهایی که US persons هستیم میتونیم در رابطه با ایران انجام بدیم. و بزرگترین مشکلی که به وجود اومده اینه که اکثر آمریکایی‌هایی که داخل ایرانیایی که داخل آمریکا هستن، Iranian Americans، فکر میکنن که همه محدودیت‌ها برداشته شده، برای حالا ما میتونیم مستقیما با ایران کار تجاری انجام بدیم، مستقیما از ایران کالا وارد کنیم و یا به ایران کالا صادر بشه، در صورتی که اینطور نیست. هنوز محدودیت‌های بسیار زیادی وجود داره. من دوست داشتم که از این فرصتی که داریم امروز استفاده کنم که یه توضیح کلی بدم که اصلا چه تحریمایی هنوز سر جای خودشون هستن. و خب وقتمون محدوده، گفتم که یکی دو نکته که خیلی تلفن میشه و خیلی سوال زیادی پیش اومده رو میتونم توضیح بدم و هر کسی که سوالی بیشتری داره که من همیشه در خدمت هستم. من 4 تا دفتر اصلیم توی کالیفرنیا هستن، منتها این موضوع فدرال هست، برای این شما هر کجای آمریکا که باشین سوالی داشته باشین در رابطه با کارهایی که میشه انجام بدین در رابطه با ایران، ما جوابگوی اون سوال ها میتونیم باشیم و دفتر ما میتونه شما رو رپرزنت بکنه. برابر این هر سوالی داشتین تماس بگیریم، با کمال میل سعی میکنیم اطلاعات کامل هم در اختیار شما بذاریم.
بسیار عالی. شماره تماس با خانم دکتر مهنوش یزدانیار 310-780-6360 که شماره مرکزی هست و برای وقت گرفتن در 4 آفیسشون بیولی هیلز، اورنج کانتی، شرمن اوکس و سان فرانسیسکو میتونید با این شماره تماس بگیرید و یا به وبسایت بسیار مفصل و کاملی که دارن سری بزنید و خیلی از اطلاعاتی رو که شما جویاش هستید در فیلم هایی که اونجا گذاشته شده، اطلاعاتی که گذاشته شده میتونید دریافت کنید. www.yazdanyarlaw.com. امیدوارم که بتونید تماس بگیرید. خوب بفهمید که الان هنوز چه سانکشن ها یا مثلا محدودیت هایی برای یک فرد ایرانی آمریکایی هست برای آوردن اموال خودش از ایران.
بسیار عالی. دولت آمریکا، همین Office of Foreign Assets Control و یا OFAC، تحریم‌های اقتصادی که در رابطه با ایران پیاده کرده رو به صورت Iranian Transaction Sanctions Regulations پیاده کرده. این اسم قانون هست که مخففش میشه ITSR. طبق این ITSR گفته شده که هر گونه واردات و صادرات کالا از ایران و یا به ایران و همچنین خدمات فرستادن به ایران یا از ایران وارد کردن، یعنی مثلا کسی رو استخدام کردن توی ایران که برای شما کار کنن، علاوه بر سرمایه گذاری کردن توی ایران، برخلاف تحریم‌های اقتصادی آمریکا هستش. یعنی این سر جای خودش هست و این یه محدودیت بسیار زیادی میذاره رو کارهایی که ما میتونیم در رابطه با ایران انجام بدیم. US person، برای ITSR definition US person یعنی کسی که سیتیزن آمریکا هستش، رزیدنت آمریکا هستش، یعنی اینجا زندگی میکنه، گرین کارت داره و یا ویزا داره و داخل آمریکا هست و هر شرکتی که توی آمریکا و فرم شده بود، اینا دفینیشن US person هستش. و به طور کلی هر گونه مبادلات مالی، هر گونه مبادلات تجاری با ایران غیر قانونیه، مگر اینکه دولت آمریکا برای این کار جواز صادر کرده باشه. و ما دو نوع مجوز داریم. یکی جواز کلی هست که دولت آمریکا اومده و گفته که ببین ما یه سری کارا رو داریم میگیم برای هر US person قانونیه، یعنی به صورت مثلا یک استثنان یه سری کارا مجازن و برای همه مجازن، برای نیازی نیستش که دونه دونه برای پرونده شما بین از ما اقدام جواز بکنیم، برای اینکه ما داریم میگیم یک سری کارا برای هر US person قانونی و مجاز هست، به این میگن general license. اگه شما کاری بخواید انجام بدین که جنرالی لایسنس نیست، یعنی دولت نگفته که مجاز هست، اون موقع باید برین از همین اوفک اقدام برای مجوز بکنین، ازشون درخواست اجازه بگیرین بکنین که به شما اجازه بدن که اون کاری که میخواین انجام بدین که در حالت عادی غیر قانونی هستش رو بتونین شما انجام بدین. به این میگن specific license.
اگه ممکنه مثال بزنید.
بله حتما. ببینین دو نوع جنرال لایسنس وجود داره که الان بیشترین تلفن هایی که ما میگیریم از ایرانی ها در رابطه با این دو نوع جنرال لایسنس هست. یکی برای دریافت کردن پول خانوادگی. اگه شما بستگانتون ایران هستن، شخصی که سیتیزن نیست و گرین کارت هولدر نیستش و میخوان یه پولی به شما بده، حالا این میتونه هدیه باشه، میتونه مربوط به ارث باشه، میتونه کمک خرج باشه، میتونین شما دانشجو اینجا باشین، بس خانوادهتون میخواد پول بده که شهریه دانشگاه رو بدین، هر چی، بهش میگن non-commercial personal remittance، پول شخصی که ارتباط تجاری نداره. این نوع مبادلات مالی با ایران قانونیه، یعنی شما نیازی نیستش که جداگانه از دولت آمریکا اقدام برای مجوز بکنیم برای وارد کردن این پول. همچنین فروش زمین، خونه، ملک، هر گونه real property که شما از قبل از اینکه گرین کارت بگیریم و US person بشین داشتین و یا بعد ارث به شما رسیده باشه، این هم مجازه. یعنی این کار هم قبلا باید شما مجوز میگرفتیم برای فروش پراپرتی، ولی الان قانون یه جنرال لایسنس صادر شده، بنابراین دیگه نیازی نیست شما اقدام برای مجوز از دولت آمریکا بکنین. ولی نکته که مشکل ساز هستش اینه که با وجود اینکه این کارها مجازن، هنوز ارتباط بانکی مستقیم بین ایران و آمریکا وجود نداره. بنابراین شما نمیتونین مثلا برین توی بانک پارسیان شما ارز حواله کنین مستقیما به بانک فرزن بانک آف امریکا یا ویلز فارگو خودتون توی آمریکا.
باید حتما از طریق کشور سالس و شخص سالس باشه.
بله،
درسته؟
یعنی تنها رای که امکان پذیر هست این هستش که از طریق صراف شما بستگانتون به صراف توی ایران ریال میدن، ارز حواله میخرن و اون صراف از یک کشور سوم این پولو برای شما حواله بکنن.
صراف اینجا اجازه قانونی داره که کار بکنه؟ یعنی اینجا ثبت شده این صراف یا نه؟
این صراف توی ایران هست. برابر این سوال بسیار خوبیه. برای این که ببینین شما اگر اینجا داخل آمریکا بخواین کار صرافی انجام بدین، باید از دولت آمریکا جوازهای مختلف داشته باشین برای این کار. یکی برای اینکه اصلا مانی ترانسمیتال بزنس داشته باشین، یعنی برای انجام دادن کار صرافی برای هر کجا باید از هم ایالتتون هم از دولت آمریکا فدرال آمریکا شما باید اجازه بگیرید. ولی علاوه بر اون اگر میخواین با ایران کار کنین، باید حتما اوفک لایسنس هم برای این کار انجام برای انجام دادن این کار گرفته باشین، که من خودم شخصا نمیدونم اگر صرافای هستن که اینجا چنین جوازی گرفتن یا نه. ولی اگر کسی میخواد از ایران یه نفری به شما پول بده که پولش آمریکا به شما میخواد پرداخت بشه و بگن که ما کار صرافی میکنیم و مجاز این کار و ما جواز داریم برای این کار، باید حتما ازشون بخواین که کپی جواز لایسنس اوفکشون رو نشون بدن یا حداقل شماره لایسنس اوفک رو به شما بدن که چک کنیم، برای اینکه این میتونه خطرناک بشه. یه مشکل بزرگ دیگه ای هم که پیش اومده که من خیلی سعی کردم راجع به این صحبت کنم توی برنامه تلویزیون، رادیو، روی فیسبوک پیجمون، روی یوتیوب اکانتمون، این هستش که وقتی که شما از داخل آمریکا پولی به حساب شما واریز میشه بسیار خطرناکه. برای اینکه ببینین شما صراف دو حالت میتونه پول برای شما بفرسته، یکی که همون اول داشتم توضیح میدادم که خب توی ایران ریال میگیرن، ارز حواله ای از یک کشور سوم میفرستن، حالا ترکیه، دبی، کشور اروپایی، کانادا، هر کجا به حسابتون، اون کاملا مجازه. تنها کاری که باید انجام بدین اینه که قبل از اینکه این پول به حساب شما واریز بشه، حواله بشه از این کشور سوم، اینجا یه سری اطلاعات لازم باید به مرکز کمپلاینت بانک ارائه داده باشه که بانک بدونه پولی که داره میاد منبعش چی بوده و چرا طبق تحریم‌های اقتصادی قانونی بوده و شما اجازه داشتین که این پولو بگیرین، که دفتر ما میتونه اون قسمتشو براتون هندل کنه.
من اجازه میخوام اینجا یه اینتراپت بکنم خانم یزدانیار و به دوستان بگم من خیلی از اوقات رفتم توی بانک و دیدم افراد فکر میکنن برن به همون شعبه‌ای که حساب بانکی دارن و با رئیس بانک صحبت کنن یا با افرادی که اونجا کار میکنن کافیه، ولی معمولا این افراد اصلا در مسائل اینترنشنال آگاهی ندارن و برای همین من فکر میکنم نقش یک وکیل اوفک این وسط با نوشتن نامه ای کمک میکنه که کمپلاینس بانک بدونه که چه اتفاقی داره میفته. برای اینکه بارها من شاهد بودم افراد پولهایی رو با خودشون آوردن و فکر میکردن که خب اوفک الان نیست، اما چون اونا نمیدونستن اوریجن پول کجاست ماها افتاده به دست انداز. درست میگم؟
بله، بسیار بسیار حرفتون درسته و این برای من نکته‌ای که خیلی راجبش یعنی واقعا عصبانی میشم. چرا؟ برای اینکه واقعا این قانون برای شما یه راه گذاشته و به شما گفته که یک سری مبادلات مالی دریافت کردن یک نوع پول مجازه، ولی متاسفانه کانالی نذاشته که شما مستقیما بتونین این کار رو انجام بدین. علاوه بر اون اطلاعات لازم و درست حتی به بانک ها داده نمیشه، یعنی خداشون و نه از رو بعدی مسلمن، ولی انقدر این قانون پیچیده است و انقدر مرتبا داره تغییر میکنه و پالیسی های خود بانک ها دارن عوض میشن که ممکنه اون مامور بانک ندونه. برای همین ما خیلی یعنی تمام هدف دفتر ما اینه که این پروسس رو برای کلاینتامون راحت تر کنیم، برای اینکه خودمون میدونیم الان با وضع ایران شما میخواین زمین بفروشین، پول خانوادگی بیارین، دلاری انقدر بیارین، آلردی انقدر دارین ضرر میکنین تا این پول اصلا بخواد به اینجا برسه. بعدم که به اینجا برسه کار قانونی کردین، دارین پول خودتون رو وارد کشور خودتون میکنین که خرج قانونی بکنین و توی این اکانومی سرمایه گذاری کنین، بازم مشکل پیش میاد براتون. ولی اینو بدونین این راههایی هستش، راههای قانونی هستش، 100% طبق قانون هست، فقط یه سری قدمایی بعد برداشته بشه که بانک اطلاعات لازم رو داشته باشه که این پول رو استاپ نکنه. ولی خطرناکترین حواله از این حواله های داخلی هست که اگر شما کسی بخواد از داخل آمریکا پولی به شما به حسابتون واریز بکنه، به هیچ عنوان چنین پولی قبول نکنین. اولا شما نمیدونین، شاید اون شخص داره یه کار غیرقانونی در رابطه با ایران انجام میده یا دور از جان کار پولشویی انجام میده. علاوه بر اون یک سری این مورد IRS tax fraud که کسانی دارن زنگ میزنن که میگن که ما از IRS داریم زنگ میزنیم به دولت، مربوط شده به این نوع حواله های داخلی و مشکل بسیار زیادی برای ایرانیا به وجود اومده. برابری خواهش میکنم اگر شما هر کاری میخواین انجام بدین در رابطه با ایران، اول اطلاعات بگیرین آیا کاری که میخواین انجام بدین قانونی هست نیست، باید جوازی گرفت برای این کار یا نه، اگر طبق جوازهای کلی مجاز هست چه قدمایی باید بردارین که جلوگیری کنین که خدای نکرده مشکل قانونی براتون پیش نیاد یا حتی پولتون از بین نره، رو هولد نره، حسابای بانکی بسته نشن و هر کاری که از ما و دفتر ما بر بیاد که ما حتما انجام میدیم.
من توصیه میکنم به دوستان عزیز که حتما با دفتر خانم دکتر مهنوش یزدانیار وکیل اوفک تماس بگیرید و در جریان باشید که هر وکیلی در یک زمینه فعالیت میکنه و کسی که فقط تمام کارش روی اوفک است